موسوم به اوباماکر پرداخت کند در لایحه بودجه حذف شود. کنگره امریکا باید تا پایان ماه جاری سپتامبر با پرداخت‌های دولتی موافقت کند و در غیر این صورت فعالیت نهادهای دولتی متوقف می‌شود و در اصطلاح امریکایی دولت با تعطیل روبرو خواهد شد. جان کری وزیر خارجه امریکا امروز قبل از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ژنو به خبرنگاران گفت تلاش‌های سیاسی و روند دیپلماسی که برای رفع بحران سوریه پیش گرفته شده است با شکست روبرو شود، برنامه مربوط به عملیات نظامی علیه سوریه مجدداً مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری ضمن اظهار امیدواری درباره به دست آمدن توافق‌های لازم در مذاکره با همتای روسیه خود گفت: همانطور که پرزیدنت اوباما تأکید کرده است، گزینه‌های نظامی علیه رژیم سوریه همچنان مد نظر قرار دارد. گزارش‌ها در همین حال حاکیست دولت سوریه آمادگی خود را برای پیوستن به معاهده بین‌المللی منع تولید و سلاح‌های شیمیایی به اطلاع سازمان ملل متحد رسانیده و بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز گفته است موافقت دولت او در این زمینه بر اساس توافق با روسیه صورت گرفته و تهدیدهای نظامی امریکا بر آن هیچ گونه تأثیری نداشته است. وی در گفتگو با تلویزیون روسیه اظهار داشت یک ماه پس از آنکه سوریه به این معاهده پیوست، با کنترل سلاح‌های شیمیایی خود توسط کارشناسان سازمان ملل نیز موافقت خواهد کرد. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا در چند نقطه شهر بین 60 تا 64 درجه فارنهایت است و فردا به پیشبینی منابع هواشناسی چند درجه بر حرارت هوا افزوده خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
AM لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم در بر داره، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه بفرمایید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته با عنوان و محتوا رو تقدیم حضورتون خواهد کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم از خدمتتون اگر اجازه بدین. من خودم 36 سالمه و همسرم هم 36 سالشون هست. ما دو تا پسر داریم، یکی 6 ساله و پسر دومم هم 3 ساله. مشکلی که باشون دارم اینه که یعنی بیشتر با پسر بزرگم هست، اینکه اصلا ما برادرش بازی نمی کنه به هیچ عنوان. یعنی برخلاف اون چیزی که من مد نظر داشتم که خب تفاوت سنیشون کم میشه و اینا با هم دیگه هم بازی میشن، ولی الان اصلا متاسفانه اینطوری نیست و پسر بزرگم هیچ علاقه به این که بازی کنه با برادر کوچکترش نداره. اگر هم 5 دقیقه با هم دیگه مشغول بازی بشن حتما به دعوا و جنگ کشیده میشه.
خب به خاطر دعواست، به خاطر دعواست، فعلا دو تا بچه که تنها تو خونه هستن با هم بازی میکنن حتی اگر فاصله شون بیشتر از این بود.
شما بازی نمیکنن.
نه شما را، شما الان جمله دومتون رو به شن توجه کردید. جمله دوم شما این بود که اگر بازی با هم بکنن دعوا میشه، برای اینکه دعوا میشه، برای اینکه بلد نیستن. نه بلد نیستن چگونه بازی کنن، بعد پسر بزرگ مینه به دردسر میفته. یعنی اون مسئله است. حالا به من بگید، صبر کنید، وقتی که اون 4 سالش بود اون 1 سالش بود چی؟
نه خیلی خوب بودن.
ملاحظه میکنی؟
نه
ببینید، اولا بچه ها در لایه های مختلف یا به یک اعتبار در طبقه های مختلف قرار میگیرن از نظر سنی. بچه های اول همیشه به خاطر اومدن بچه دوم تمام تاج و تختشون رو از دست میده. یعنی یک کسی با یک کودتای روزانه یا شبانه میاد پدر و مادر و همه زندگی اونها رو ازشون میگیره و میره. بنابراین یه خشمی، یه حسادتی، یه بدجنسی تو وجود بچه اول نسبت به دوم پیدا میشه، حتما هم پیدا میشه، فقط درجاتش فرق میکنه تا اینکه پدر مادر چه کردن، خود بچه هم ویژگی های روانیش چیه. و
ببخشید این پسر من خب خیلی بچه اجتماعیه، پسر بزرگم، یعنی هیچ مشکلی هیچ وقت مثلا الان که
ارتباطی به موضوع داره؟ شما اگر آدم اجتماعی باشید همسرتون یه زن دیگه بیاره تو خونه فرقی میکنه؟
بله.
اصلا چه ارتباطی داره عزیز؟ من اصلا نمیفهمم.
من مثلا دوست داشتم که وقتی خب شما اینقدر قشنگ با دیگران باز با بچه های همسن سال خودش بازی میکنه.
جمله رو گفتید. جمله رو گفتید. با بچه همسن سالش باید بازی کنه. شما اگر تنیس بلدید با یکی که تنیس بلد نیست میرید بازی کنید. ببینید.
حالا برای دکتر برنامه چیکار بکنم که اینا با هم
آخه شما آخه عزیز شما یه دنیای ذهنی برای خودتون دارید و تصمیم گرفتید. اولا بچه ها رو پدر و مادر باید کمک کنن که با هم خوب بازی کنن. اگر از عهده این کار بر نیان تا زمانی که با هم بد بازی میکنن همون بهتره که با هم بازی نکنن. و الا قرار نیست که ما اونها رو وادار به بازی کنیم که به گفته شما بعد از چند دقیقه دعواشون بشه و به خاطر اون دعوا آسیب هر دو طرف چند ده برابر بیش از بچه‌ای که با خواهر و برادرش بازی نمی‌کنه بخوره. این میل دوست داشتن شما که کافی نیست عزیز. منم هزاران چیز رو تو زندگیم دوست دارم، به هیچ کدومش هم نرسیدم. دوست دارید که داشته باشید، کارو بلد نبودید. الانم از حرفاتون پیداست عزیز، استدلالاتون به نظر من خیلی غیر واقع بینانه است. شما قرار بوده که کمک کنید به فرزند اولتون که رابطه خوبی با فرزند دوم پیدا کنه. شما قرار بوده کمکشون کنید که بازی نابرابر رو که بچه ها جز در شرایط خاص و کمکی که میشن دوست ندارن رو یاد بگیرن که با هم بازی کنن. بعدم حالا بازی نمیکنن نکنن. روزی که بچه ها با هم بازی نمیکنن بگذارید شما با بچه های همسن و سالشون بازی کنن. این که شما دوست دارید برمیگرده یه برداشت شما که خواهر و برادر باید با هم باشن حتی اگر هر دو رنج ببرن. شما من میگید چه خوب بود و چه بهتر بود که اینا با هم بازی میکردن و اصلا یک موضوع فوق العاده مهم تو زندگی بچه های اینه حتما، ولی وقتی که نیست باید کمکشون کنید که اونو یاد بگیرن. بعدم باید نگاه کنید چرا یکی نمیخواد بازی کنه. یعنی شما اگر به پسر بزرگتون نه اینکه بهش بگید چرا، چون خیلی از وقت چرایش نمیده، ولی بفهمید که چرایی رفتارش از کجا میاد، میتونید اونو رفع کنید. خیلی از اوقات یه بچه ایست که اصولا به دلایلی دوست داره بچه های بزرگتر از خودش حتی بازی کنه و بنابراین بازی کردن با یه بچه کوچکتر براش مسئله است. دوم این که فکر کنه تو بازی به دلیل کارهایی که شما کردید بعد از مخصوصا اشکال و اختلافشون به این نتیجه میرسه که باید از حق و سهم خودش بگذره تا بتونه اون راضی کنه. بعد تازه بچه 6 ساله یه مقدار بازی مبتنی بر قاعده رو میخواد، یعنی میخواد قاعده داشته باشه بازی، بچه کوچک نمیخواد. یعنی تفاوتی است که بین اسپورت و گیم یا پلی هست. شما ببینید بسیاری از اوقات هست که شما مثلا میرید توی زمین فوتبال و بسکتبال میبینید همه دارن به صورت جدی بازی میکنن، شما میگید حالا مهم نیست، اومدیم تفریح، حالا تو فوتبال از دستمون هم استفاده کردیم. اسم این دیگه سپورت نیست، اسم این پلی اند گیمه. بچه ها تا 3 سالگی درگیر بازی هستند و دنبال اسباب بازی و همبازی میگردن. بچه بین 3 تا 6 سالگی وارد مرحله‌ای میشه که آماده میکنه خودش برای اسپورت. پسر بچه است، دلش میخواد بازی بر اساس قاعده رو بکنه، کوچیکی قاعده رو به هم میزنه. وقتی هم که او اعتراض بکنه احتمالاً بچگی و مظلوم نماییش گل میکنه، اون به زحمت میفته.
بله دقیقاً همینطوره دکتر.
خب بنابراین یعنی اصولی است که اگر بشناسید و باش درستی برخورد کنید میتونید اونها رو کنار هم بگذارید. ولی من همیشه عرض کردم اگر خواهر و برادرها با هم نمیسازن، همون بهتره که با هم نباشن، چون اونگونه آسیبی نمیبینن به هیچ وجه. حتی برخی از اوقات یه روابط خاصی رو با هم پیدا میکنن که عمیق و سنگینه، ولی اگر با هم بازی کنن و خون هم دیگر رو بنیزن، تمام عمرشون با هم مسئله خواهند داشت، آشکار و پنهان. و اگر جنس مخالف باشن، اگر زنن از مرد و اگر یعنی دخترن از پسر، اگر پسرن از دختر بدشون میاد، و اون وقت اون گرفتاری تو زندگی زناشویی ازدواج حتی در ارتباط با بچه هاشون دارن. بنابراین سراغ دوست داشتن خودتون نرید، بگید این کار درسته، این کار درسته و باید به صورت درستی به این بچه ها آموزش داده بشه و تو اون مسیر قدم بردارید. یعنی پیدا کنید بازی های مشترکی که دوتا بچه با این فاصله میتونن انجام بدن. چون بچه بزرگتر شماست که نمیخواد این بازی رو بکنه، شماها هم پدرش و شما هم درگیر بشید که نشون بدید بزرگترید ولی درگیر میشید. امتیازات و مزایا رو به اون بدید، به تدریج احساس میکنه که از این بازی لذت میبره، به خاطر این بازی به زحمت و درد و سر نمیفته، یه چیزایی رو که خوب و درست میدونه رو به نوعی شماها قبول میکنید، انجام میدید. به پسر کوچکترتون یه نوعی حتی میآموزید، اونم که چون بچه دومی که معمولا باهوشتر اجتماعی تره و دلش میخواد مانند برادرش بشه، کوشش میکنه به تقلید از او، بنابراین اون احساس رهبریشو میکنه، اینم احساس پذیرفته شدنش رو. بعد از این مدتی میبینید که با هم بازی میکنند و با شما هم کاری نداره. ولی اینو باید بهشون آموخت، یعنی این بازی کردن مثل آموختن بسکتبال یا تنیس یا آموختنه یا آموزشه. و به همین که من همیشه عرض کردم بچه‌ها تا وقتی تک هستن باید بچهای هم سن و سالشون بیارید و شما بازی کردن و لذت بردن و همکاری کردن رو بهشون بیاموزید، و الا بچه‌ها تنها کاری که بلدن بگن همه چیز مال من، یعنی باید. اون ماجرای این که من تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. بنابراین برخورده درست نبوده و این کار رو به تدریج میشه انجام داد، چیز عجیب و غریب نیست. ولی این میل و خواسته و آرزوتون رو بذارید کنار، اون مال خودتونه. روزی که برای دیگران میخواید باید مطمئن بشید که اونام آمادگیش و یا میلش رو دارن. بنابراین
یه سوال دیگه داشتم از خدمتتون، معذرت میخوام. من الان سی دی های شما رو تمامش رو تهیه کردم، یعنی همین به مراحل سنی بچه‌هام، یعنی از الان دیگه گرفتم. من می‌خواستم ببینم من اینا رو شروع کنم به گوش کردن چقدر میتونه کمکم کنه برای اینکه همین رابطه اینا رو حتی با هم دیگه خوب کنم، یعنی میتونم از اونها استفاده.
من و شما صبر کنید، من تا به امروز همینجوری غذا خوردم. امروز رفتم یه کتاب پیدا کردم که من میگه غذای خوب و بد و درست و غلط کدامه. یک معلوم از این بعد خیلی فرق خواهد کرد، برای اینکه این موضوع موضوع مهم عزیز، روش کار شده، میلیون ها ساعت آدمای متخصص و آگاه روش کار کردن تا به یه نتایجی رسیدن و بعد اونها رو پیروی کرد. بنابراین شما تولد تا 3 و 3 تا 7 رو اگر بشنوید، اول این دوتا رو چون اگر وقتون کمه، ولی بعداً برگردید سراغ بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت، برای که اون اصول پدری و مادری مال همه جاست. به هر حال نتیجه 40 سال کار منه، نتیجه درگیری
من. من همه رو آقای دکتر تهیه کردم.
با تهیهش که میدونی مشکلی حل نمیشه، لطف کنید.
دیگه بعد بشینم کاری کنم.
لطفا این کارو بکنید، بعدم به همسرتونم بگید که اگر تونست یه مادر بهتری برای بچه‌ها پیدا کنه در این زمینه کوتاهی نکنه، مطمئنم هم بچه‌ها خوشحال میشن. جان
میگم این مصاحبه رو همسرم نباید
بشه. اسمت آخرش رو عرض کنید. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی، ممنون از شما. متشکرم. خدا نگهدار.
Shangon Ajman, Bomo Bush.
Hi, my name is attorney Joseph Hoag. For over a decade, I had been a defense lawyer representing the insurance companies. I came to learn about Alex Eskandari as a worthy opponent and have now joined his team. Please let us represent you. Thank you. LA Trial Lawyers, 855-SADAME.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلین و ریدیس در 3 منطقه انسینو، گلندل و ارواین. دکتر ترشیزی در این ماه تخفیف مخصوص برای رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650. عضو 08 ایرانیان.
همین هفته در کباره تهران، جمعه شب همین هفته، با هنگامه، پدیده پرتحرک موسیقی،
وقتی توی کنارم آسمونا بیرنگ، میام ببینن تو دنیا با تو قشنگ.
818-985-5800
دست میگیرم فانوس ما، تلسم راهو میشکنم، میگذرم از شب سیاه، به گوش کوه و در دشت اسم تو فریاد میزنم، تا هر جا هستی بشنبی که تنها
مایکل مرد هزار صدا.
بعد بالای تو نراه به نازم، نگل باقه که من راه به نازم، قد بالای همه گیر به نازم، نگل باقه که من
راه به نازم،
که باش بگنی از همه دل میبری، منو شیدا میکنی چرا نمیرفسی، تو که با موی تنها قد بالای بلا، فتنه برپا میکنی چرا نمیرفسی، قد بالای ایرونی ها رو بنازم.
آمین. یادآور دیگر سلطان جاز ایران.
یه مادر نمونه، لطف و محبت فقط هدیه اونه، کتاب زندگیش حرفای عاشقونه، زن لطیف و مهربونه، قدر عشق و خوب میدونه.
818-985-5800
اون پری آسمونه.
شنبه شب این هفته با سبتار صدای جاودانه موسیقی،
تو هر کوچه برای عشق مهیا مونده شلاقی، افسوس افسوس افسوس.
818-985-5800
دلم از زندگی خونه، کسی جز تو نمیدونه چقدر خوابم پریشونه.
با مایکل مرد هزار صدا.
تن من نمیخوام پیرهنه شدی، بپروشی
به رسم عادت دیرین، حتی نمیخواد این دلم.
همین هفته در کاباری تهران 818-985-5800 شب که میشه هیچ جا کاباری تهران نمیشه.
اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، خانم مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام.
خیلی ممنونم، مدیونم که اجازه میدیم مسئله‌ام رو مطرح کنم و واقعا مدیون اون کنفرانس دو روزه شما هستیم. ما خانوادگی مال اینر چایلد که باعث شد اصلا بدونیم که تمام عمر اصلا زندگیمون داستانش چی بوده و یه دید بهتری داشته باشیم.
لطف دارید.
از این موضوع. ولی بعد از اون کنفرانس دو روزه که ما خانوادگی اومدیم، دختر من 28 سالشه، پسرم 25 سالشه، همسرم 62 سالشه و خودم هم 51 سالمه. ما بعد از اون متوجه شدیم که چرا دختر من انقدر استرس و وسواس داره همیشه. و از اون به بعد رابطه ایشون با پدرش که تا 10 سالگی پدرش اصلا خونه خودش نبوده، یعنی یه جورایی طرد شده بوده، بعد تو 10 سالگی تازه برگشته خونه اصلی خودشون هم به زور و به خاطر نامه‌ای که مدرسه میخواسته و اینا معلوم شد که چرا یه عمر پدر اینا همیشه فقط با تنبیه و سرزنش و چیزای منفی با اینا برخورد میکرده. حالا من این وسط آقای دکتر شدم مثل یه توپ بین اینا، یعنی دخترم میگه من اصلا با پدر حرف میزنم حالم بد میشه، به من بگو اصلا با من صحبت نکن، در صورتی که پدری هست که همه کار برای اینا یعنی کارهای دیگه میکنه، ولی خب به خاطر این آسیبایی که دیده شاید این لطمه هم زده. از اون طرف پدرشون میگه این چرا اصلا با من حرف نمیزنه، منم که آگاهی ندارم در این که بدونم که واقعا من به هر کدوم از اینا این وسط من چه نقصی میتونم داشته باشم که وضع بدتر از این نشه.
ببینید عزیز، دو سه تا نکته هست. مورد اول این است که همسر شما باید این رو بدونه که اگر من در یه زمینه‌هایی از هر چیزی مواظبت و مراقبت کردم، اون تیکه رو که خراب کردم به حساب میاد. به همجاست که آدمی که 30 سال عمر کرده وقتی کسی رو کشت میشه قاتل، روزی که من یه بره‌ای رو یا مرغی رو یه ما بهش غذا میدم و سرش رو میبرم، اونه که مسئله است. و الا یعنی به اون دلایل نمیشه گفت من چون تو زمینه‌های یا خیلی جنبه‌های دیگر زندگی خوب و درست و مفید بودم، حالا یه جایی خراب بوده، چرا اون خرابی اینجا خودشو نشون میده. شماره یک. دو، حرف با توجه به اون شناختی که میفرمایید پیدا کردید، این تو وجودش نشسته. یعنی مثل منی میمونه که به دلیل اینکه مثلا زنبور زدتم، حالا یه وحشتی از زنبور دارم، یا به خاطر اینکه دو دفعه دزد اومده خونمون، هنوز تو این سن و سال از شب که بخوابم و تنها بخوابم و یا فکر دزد اذیتم میکنه. بنابراین اینا چیزی نیست که آدم برگرده بگه چرا اینجوریه، به خاطر اینکه اینجوریه. چرا فارسی بلده؟ برای اینکه فارسی بلده. و چرا ژاپنی یا روسی بلد نیست؟ برای اینکه اونجا نبوده. یعنی همسر شما باید این واقعیت رو بدونه که در وجود دخترتون چقدر مسائل و مشکلات به صورت بد آزاردهنده ای نشسته. اما دختر شما باید یه چیز دیگه بدونه. بسیار خوب، تو در 2 سالگی، 6 سالگی، 10 سالگی، 14 سالگی، هر چیزی به خاطر کمدانی و به هر حال اشتباهکاری پدر یا هر چیز دیگه آسیب دیدی، قبول. درست مثل اینکه آدم مستی یا آدمی از سر عمد و قصد اومده زده پای تو رو شکسته، تو که نمیتونی بگی من تمام عمرم میخوام پامو شکسته نگه دارم و از جانب دیگه با اون کسی که با من چنین کرده یه نوع دشمنی و کینه همیشگی داشته باشم. اولا تو باید بری پاتو درست کنی، دوم دشمنی و کینه اون آدم رو در دل نگه داشتن به تو آسیب میزنه. یعنی تو روزی که رابطت با پدر به دلیل کودکی خراب است، زندگی امروز تو خرابه. رابطه تو تنها با پدر نیست، رابطه با بقیه هم تحت تاثیر قرار میگیره. انسان که این موضوع رو نمیتونه اصلا تفکیک کنه، همه اینا با هم به نوعی مرتبط هستن. بنابراین هر دوی اونا قرار است با یه واقعیتی آشنا بشن. دختر شما قرار مسائل و مشکلات مربوط به پدرش رو از طریق روان درمانی و تراپی حل کنه. تنها چیزی هم که پدر میتونه بگه فقط یه موضوعه که باعث تاسفه، نمیدونستم این بهترین بود که بلد بودم، که این بهترین من خوب نبود، حتی بد بود، از این بابت متاسفم. و همین، یعنی این کاریست که همسر شما میتونه بکنه، بیش از اینم نمیتونه انجام بده. فقط اگر دخترتون احتیاج به کمکی داره که در اون جلسات شرکت کنه، یا از نظر فرض کنید پولی که با یک کسی در این زمینه باید بره کار بکنه، خب اون موقع است که یه مسئولیتی پیدا میشه برای که حالا که من آسیب و خسارت رو به کسی وارد کردم، اون رو به نوعی جبران کنم. اما دخترتون هم نمیتونه در اون وضع بمونه. من همیشه عرض کردم، خود شما حتما از من شنیدید، اگر یک کسی تو خیابون با ماشین منو زد و رفت، من که تا آخر عمرم اونجا نمیگیرم بشتم تا به همه نشون بدم اون آدم چقدر آدم بدی بوده و بر سر من چه آورده. من خودم رو به بیمارستان میرسونم و کوشش من این خواهد بود که به حالت قبلیم برگردم. بنابراین دخترتونم باید بپذیره این احساس بدی که درباره پدرش داره برای او آزاردهنده است، آسیب زننده است همکنون. یعنی ایشون داره همون سم و زهری رو دو مرتبه به خودش میخورونه که 20 سال قبل در 8 سالگیش پدرش بهش خورونده. یعنی فرقی در این ماجرا نمیکنه، فقط اون آدم از سر نادانی و بیخبری و گرفتاری های روانی خودش این کاری کرده. دختر شما الان آگاهی رو داره، توانایی رو داره که به گونه دیگه حرکت کنه. به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی در زندگی بخشیدنه و بخشیدن نه به خاطر بخشیدن دیگری است، به خاطر آزاد کردن و رها کردن خودمونه. همون مثالی رو که همیشه عرض کردم، یه کسی به من یه چاقوی کاردی زده، من باید خودم به بیمارستان برسونم، نه تنها اونو در بیارم و از خطر خودمو دور کنم، حتی اگرم ممکنه جاشم نمونه، گویی اصلا اتفاقی نیفتاده، ولی من که نمیتونم این کارد رو نگه دارم و تا آخر عمرم با اون همه درد و رنج زندگی کنم فقط به خاطر اینکه بخوام بد بودن دیگری رو اثبات کنم. این گرفتاری است. نتیجتاً هر دو رو باید کمکشون کنید، یا اگر محبت و لطفی دارن، گرچه صحبت کوتاه چند دقیقه بیشتر نبوده، ولی واقعیت مسئله اینه که هر دو برای خلاصی قراره راه درست انتخاب کنن. همسر شما هم نمیتونه گله و شکایت کنه، اصلا جایی برای گله و شکایت نیست، درست مثل اینکه کسی بیاد اون همه شما رو یا ایشون رو آزار بده، آسیب بزنه، بعد بگه چرا با من حرف نمیزنی یا چرا من تلفن نمیکنه. آخه بالاخره روابط انسانی یه اصولی داره و بعد از اون کسی که ما رو آزار داده یا میده رو که ما نمیریم که درد و رنج رو از او برای خودمون بخریم و بگیریم. به من میفرمایید کار سخت و مشکلیه برای هر دو حتما، ولی راهی غیر از این نیست. برای اینکه همسر شما وقتی که با این واقعیت آشنا بشه، کمک فوق العاده بزرگی است به دخترتون که بپذیره که بالاخره پدر واقع بینانه، نه از سر حرف و دروغ و اینا، بلکه واقع بینانه متوجه اشتباهکاری و کمدانی خودش تو این زمینه شده و از این بابت هم بسیار متاسفه و ای کاش هم نشده بود. دختر شما هم قرار هست که بره زخمای خودش رو روش مرهم بذاره و این شکستگی ها و خون ریزی های روانی رو متوقف کنه تا بتونه سالم باشه، و الا ایشون دخترتون اگر بخواد در این خشم و قهر با پدر بمونه، باید مطمئن باشه تو ارتباطش با همه، به ویژه با مرد، به ویژه با کسی که بهش علاقه مند میشه و باش خانواده رو تشکیل میده، حتی بعدن با پسری که احتمالاً خواهد داشت به عنوان فرزندش هم میتونه مسئله پیدا کنه. بنابراین این موضوعی نیست که من بتونم نسبت به یک نفر داشته باشم و نسبت به دیگران نداشته باشم. اینه که من پیشنهادم این است که دخترتون یک گونه کمک بگیره، پدر هم بپذیره اشتباهش رو مطرح کنه و هم انتظار و توقعش رو بر اساس حالی که دخترتون داره بگذاره، و نه اینکه انتظار و توقع پدری، برای که من شما وقتی مدعی میشیم پدری و مادریم، باید پدری و مادری کرده باشیم. اگر ما به جای پدری و مادری به فرزندمون آسیب زده باشیم، که حالا دیگه نمیتونیم ادعای پدری و مادری بکنیم.
بله عرض میخوام آقای دکتر، این تضاد رو چجوری توجیه کنم که دخترم میگه من تعجب میکنم چطور تو زمانی که کودک بودم اینقدر به پدر اتفاقا بیشتر وابسته بودم، بعد حالا درست جهت عکس شده، یعنی بیش از اینی که به مادر باشم به پدر بودم، این چطور قابل توجیه؟
کاملا قابل توجیه عزیز. انسان اصولا و کودکان به ویژه به دو دلیل به آدم ها میچسبن، یکی محبت، یکی وحشت.
بله.
یعنی من روزی که از یک کسی بترسم بهش میچسبم، حتی اینقدر که میخوام جزء او باشم، با او یکی باشم، اصلا نمیخوام متفاوت از او باشم، برای که آسیب میبینم. به همجاست که وقتی که شما یک بچه سالمی دارید که با شما حالش خوبه، وقتی به مهمونی میره 3-4 ساله 5 ساله باشه میره، و تا زمانی که نرید بیاریتش و بخواید برید خونه با شما کاری نداره، برای اینکه میخواد از زندگیش لذت ببره. ولی بچه‌ای که به شما میچسبه به خاطر اینکه میترسه اگر از شما جدا بشه آسیب میبینه، اذیت میشه، شما ناراحت میشید، ممکنه برید، ممکنه اونو یادتون بره، یا اگر بره ممکنه اونجا اتفاقی بیفته، اشتباهی صورت بگیره، بعد او مسئول و مقصر شناخته بشه. بنابراین ما به دو دلیل به همدیگه میچسبیم، یکی به دلیل علاقه ای که داریم و دلیل دیگه به خاطر ترسی که داریم. این همون چیزیه که حتی شما میبینید مثلا در زمان ما، وقتی پدر ما اگر میخواست ما رو تنبیه کنه، وقتی میگفت بیا جلو، ما میرفتیم جلو، ما به این دلیل که با علاقه منیم، ما از وحشت این که اگر نریم چه خطر و پیامدی داره اونجا میرفتیم، بعد اونجا میستادیم که کتک رو بزنیم. اینو تو مدرسه هم بود، وقتی میگفتن بیا جلو دستات رو مثلا باز کن، کف دستی به تو بزنیم، ما خب میتونستیم بگیم که رفتیم به سمت اون آدم، ولی میرفتیم، امیدمون این بود که این ماجرا کمتر به آخر برسه. بنابراین علاقه ای که دختر شما داره میگه از ترسی بوده که وجود داشته. این تو سیستم‌های حکومتی هم هست، مردم به چه دلیل جانب حکومت رو برخی از اوقات میگیرن یا سکوت میکنن؟ به خاطر ترسشونه. به همین جاست که وقتی که اون ترس بریزه، به یک باره شما میبینید اون مردمان ساکت حالا به دنبال حقشون هستن و وقت هست که واقعا خودشون رانگونه کس نشون میدن. در خصوص بچه‌ها به ویژه دختر بچه در ارتباط با پدر چنین هست، برای که دختر بچه که احساس آسیب پذیری و ضرر و خطر میکنه به دنبال یه موجود قدرتمندی است که بتونه به او تکه کنه، کنار او قرار بگیره و بنابراین یه امیدی داره که اون ایامی که برخی از اوقات پدر باش خوب و مهربون هست ادامه پیدا کنه و بیشتر ایامش باشه، که غالب اوقات نیست. این همون چیزیست که شما وقتی هم که به گروه های گنگ سراغشون میرید، برای که یه نوعی خانواده‌ای هست که نداشتن و حالا میخوان به وجود بیارن، معمولا اون کسی که قدرت بیشتری داره و حتی به حریم و حروم حقوق بقیه تجاوز میکنه مورد توجه بیشتر قرار میگیره. و اصولا شما تو فیلم ها میتونید ببینید که اون آدم ظاهر آرومی داره ولی بعدن واکنش های بیرحمانه تندی رو نشون میده. نمونه برجستش فیلم گادفادر بود که شما به راحتی میتونستید ببینید از چه آرامشی و به چگونه سخن گفتنی استفاده میکنه، ولی وقتی که به کشتار میرسه نه تنها میکشه، به بدترین نوعی میکشه که درس عبرت باشه و ازش بتونه نتیجه بگیره. و به همین جهت است که اون وابستگی ها پیدا میشه، گروه های گنگستر یا گروه هایی که دور هم جمع میشن به این دلیل. حتی شما نگاه کنید به حرفی که هیتلر در کتاب نبرد من میزنه. هیتلر معتقد است که مردم یک کشوری رو به خاطر محبت و عشق و دوستی به این راحتی ها نمیشه متحد کرد، ولی بر اساس یک تنفر نسبت به غریبه و خارجی به راحتی میشه اونها رو متشکل کرد. و حرفش از نظر روانی و یا روانشناسی اجتماعی درسته. این همون چیزی هم است که الان ما 34 سال در ایران فریاد میزنیم مرگ بر امریکا، گویی که ما همینجوری آرزوی مرگ امریکا رو میکنیم که معناش نمیدونم چه. بعدم وضع مردم امریکا من فکر نمیکنم به خاطر اون شعارها خیلی خراب شده باشه. بنابراین اون چیزی که تعلق خاطر قبلی دختر شما بوده ترس و وحشتش بوده، نه محبتش. و بنجاست که حالا که با واقعیت آشنا شده احتمالاً یه چنین چیزی رو نمیپذیره. این تو روابط وقتی دختر خانم‌ها مخصوصاً در سنین کم ازدواج میکنن ممکنه قدرت شوهر رو ستایش کنن، ولی بعداً هست که متوجه میشن چه اشتباهی کرد. به هر حال امیدوارم این مسائل حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه مطلب کوچیک دیگه اجازه دارم بپرسم در همین مورد؟ چون از نظر ژنتیکی و کلاً همه و خودم همیشه میگفتیم اینو پدرت انگار اصلا یکیان، یعنی حتی خیلی تشابه داشتن، یعنی اینم باز نه از اون ترس بوده، از اون تشابهی هم نبوده که اینا اصولا از نظر شغل، از نظر طرز فکر، عادات غذایی، همه چیز انقدر شبیه بودن. این هیچ
چرا ممکنه یه زمینای ژنتیکی وجود داشته باشه، ولی ببینید ما باز همین تقلید میکنیم عزیز. ببینید شما نگاه کنید به آمارا، اگر پدرها بچه‌هاشونو بزنن 90% این بچه‌ها هم بچه‌هاشونو میزنن، در حالی که اگر نزنن به 10% یا 12% هم نمیرسه. پس بنابراین نشون میده ما از اون چیزی که بدمون میاد رو بعدن میتونیم داشته باشیم. بنابراین دختر شما در اون چیزی که در اسلام میگن ایدنتیفیکیشن، همانندسازی، میخواست خودشو نجات بده. یعنی فکر کرده که اگر من هرچی بیشتر مثل پدر باشم، شکل پدر باشم، یا حتی کارایی بکنم که همین بگن تو مثل پدرتی، من بیشتر در امان خواهم بود و آسیب کمتر میبینم. و بنابراین به این دلیل است که اون نزدیکی رو به وجود میاره. ولی این نزدیکی از سر علاقه و محبت نیست، بلکه از سر وحشت و نگرانی است. و ما همیشه تو زندگی در ارتباط با دیگران هم یه چنین حالی رو کم و بیش تجربه میکنیم. حالا یه عده‌ای هستن که خیلی راحتتر و زودتر به قدرت جذب میشن یا به نوعی ترس پاسخ میدن، یه عده‌ای با محبت، و غالب ما یه ترکیبی از این هستیم، فقط درصدامون با هم متفاوته. بنابراین من تو اون زمینه هم فکر میکنم ای بسا شباهت هایی واقعا از نظر ارثی بوده، ولی یه مقدارم دخترتون این رو به این دلیل یه مقدار مشخصتر میکرده یا جلوه بیشتری میداده به خاطر اینکه از این طریق آگاه و ناآگاه میدونسته میتونه امنیت بیشتری رو برای خودش بخره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید راجع به مادرشون هم میشه بپرسم؟
نه مادرشون رو ولش کنید دیگه. قربان شما.
یک دنیا ممنونم ازتون. سپاسگزارتون هستم.
لطف دارید. مرسی.
قربان شما. خدا.
خدا. شنگ و رجمند با ما باشه.
دکتر کورس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در خصوص گرفتن حق شما از شرکت‌های بیمه در جهت صدمات وارده به خانه و یا املاک تجاری بر اثر آب، آتش و اپلاینس، کمک رسان شماست. 818 357 77.
اگر می‌خواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
رامین آریان بفرمایید.
به تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
همین جمعه ساعت 1 بعد از ظهر آقای شهریار ملک افضلی از کمپانی FMIS Inc. در مورد بازنشستگی و تکس ادوانتیجز اطلاعات مهم و مفیدی در اختیار شما قرار میدهند. 800-477-1556.
در فصل زیبای پاییز، کلاب رستوران سفیر با ملودی‌ها، نغمه‌ها و آوازهای دلنشین ایرانی شما را به شور و حالی زیبا فرا می‌خواند. در فصل جدید برنامه‌های کلاب رستوران سفیر، بهرام فروهر برای شما می‌خواند. محمود قربانی با اجرای متفاوت و شیرین خاطره صدای به یاد ماندنی سوسن همراه با رقص‌های زیبای شرقی. کلاب رستوران سفیر با سرو خوراک‌های لذیذ ایرانی، هفت روز هفته از 11 بامداد و شب‌ها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز. 818-713-90-90 818-713-90-90 سفیر. کلاب رستوران سفیر.
همین هفته در کاباره تهران، شب‌های فراموش نشدنی و داغ. چهارشنبه شب، شب کوریاکی، شبی که خود شما هم خواننده خواهید شد با شهبال شب‌پره. پنجشنبه شب، شب موسیقی و رقص با گروه مخصوص کاباره تهران.
دارم از یادتون میرم.
دی جی آرمی. جمعه شب همین هفته با هنگامه، پدیده پرتحرک موسیقی، مایکل مرد هزار صدا
بمونم
و آرمین یادآور لیگن سلطان جاز ایران. شنبه شب این هفته با ستار، صدای جاودانه موسیقی و مایکل مرد هزار صدا، امشب و هر شب در کاباره تهران با زیباترین برنامه ها. 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستان میرسونم که در هفته اول ما اکتبر در 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 6 اکتبر تورنتو، دوشنبه و سه‌شنبه 7 و 8 اکتبر نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 اکتبر ویرجینیا، جمعه 11 جکسونویل فلوریدا و شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر در دالاس. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی غیر از تورنتو که از قبل میتونید دریافت کنید در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در اونجا کنسرت خواهند داشت. آقای پویا در این سفر با ما هستند. ولی ماجرا یا لازم این هست که این نکته رو تذکر بدم که فقط و فقط این برنامه‌ها به دلیل جای کم و هزینه ها مخصوص دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌فرمایند. امیدوارم این نکته رو بهش توجه بفرمایید. اگر مایلید با کامرشال تراول 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دوستان.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من دکتر 31 سالمه. الو.
بله میشنوم تو خانم بفرمایید.
من 31 سالمه و مجردم. توی خانواده پرجمعیت به دنیا اومدم، بزرگ شدم. 3 تا خواهر، 3 تا برادر دارم، فرزند 4م هستم. بعد موقعی که 12 سالم بود پدرم فوت شدن. بعد پدر من البته اعتیاد داشتن. بعد از نظر وضعیت اقتصادی و بهداشتی اصلا وضعیت خوبی نداشتیم. بعد همش هم با دفعه حساسیت ها و زودگنجی که تو چه مامانم چه بقیه خواهرم و خودم بود بزرگ شده. من از وقتی یادمه که مدرسه میرفتم همیشه یه استراب خاصی داشتم، همیشه احساس میارم مثلا دیگران از من خیلی بالاترن و قضیه خیلی اذیت هم میکرد. مدام اون حالت های طبق اون سیدی های شما که گوش کردم اون حالت های مهطلبی رو داشتم. بعد برادر بزرگتر من موقع که پدرم فوت شد 20 سالش بود، یه جوری مسئولیت حالا خانواده اون که حالا کار میکرد و اینا یه دلسوزی های خاص خودش رو داشت، ولی یه جوری بقیه ما که ازش کوچیک‌تر بودیم یه ترس خاصی هم ازش داشتیم. یعنی به خاطر اون امر و نهی هایی که میکرد، یه سر زورگویی هایی که میکرد، این ترس رو ازش داشتیم. بعد خلاصه بعد از این که من و خودم همیشه تو مدرسه جز شاگردای ممتاز بودم، ولی این هیچ وقت خوشحالم نمیکرد. حتی مثلا کسی یعنی از طرف معلمام اینها که تشویق میشدم خیلی مثلا این باعث میشد خوشحالم. بازم مثلا وقتی میرفتم خونه دوست داشتم یه جو صمیمی و گرم باشه، ولی حالا مادرم به خاطر اینکه خب تعداد ما زیاد بود همش درگیر این بود که بخواد به هر حال ایشون هم کار میکرد و اینا، خیلی نمیتونست اون محبتی که ما میخواییم تامین کنه. و یه جوری این بود که من از طرف معلمام که تشویق میشدم خیلی به اونها وابسته میشدم. بعد سن 23 سالگی با یه آقایی که حالا روش خیلی شناخت نداشتم و رو حساب این که دیگران تاییدش میکردن خیلی سریع هم عقد کردم. منطقه بعد از 2-3 ماه فهمیدم که ایشون اصلا از این که وارد این رابطه شده بودم ناراحت بودم. این بود که بعد از 5-6 ماه جدا شدم. بعد این الان شما سوالی از من داریم؟
نه آخی، من فقط در این زندگی رو میفهم اصلا میدم الان مسئله و مشکلتون چی هست. یعنی شما اشاره نکردید حالا با چه موضوعی، با چه پرسشی یا با چه مسئله‌ای روبرو هستید. فقط شرایطی که داشتید شرایط هیچ خوبی نبود عزیز. یعنی جایگاه شما توی خانواده شلوغ اولا همه آسیب می‌بینن، شوخی هم این موضوع نداره، برای که از خیلی چیزا ناچار محرومن. هیچ پدر و مادری به 7 تا بچه هرگز نمیتونه برسه. اصلا مهم نیست کی هست، حتی بعد از 4مش جای گفتگو داره. دوم این که به هر حال پدر رو از دست دادید و با مسائل و مشکلاتی روبرو بودید. سوم این که به هر حال کسی که مسئولیت رو قبول کرده یا مجبور بوده قبول کنه، خب سن و سالی نداشته، خودش بیشتر گیر بوده، اونجا هم ضربه رو خوردید، بعد شما هم یه مفری به حساب خودتون پیدا کردید که ازدواج بوده، اونم که به دلیل اینکه حداقل‌ها و آمادگی‌ها رو براش نداشتید با اشکار روبرو شده، خود اونم همینگونه باز و بسته نشده، به هر حال به شما آسیب بیشتر و بیشتری هم رسونده. ولی خب حالا الان که در چه شرایطی هستید، مسئله و یا مشکل و یا سوالی که هم اکنون دارید از من چه هست، در چه زمینه ای هست؟
بله دکتر، من الان پرستار هستم، الان از ایران تماس میگیرم، بعد تو محیط یعنی کارم رو دوست دارم، الان جایی که کار میکنم و دوست دارم با همکارم که ما 10 نفرم خانم هستیم، خیلی راحت هم روابط خوبی هم دارم، منتها چیزی که منو اذیت میکنه، من سابقه افسردگی رو داشتم، وقتی به دکترم مراجعه کردم الان دارو استفاده میکنم، بعد به من گفتن که شما هایپومانیا دارید، بعد یه اصطلاح دیگه ای هم که به کار بردم که من معادل فارسیش رو پیدا کردم، تون چرخش سیکلوتایمیا فکر میکنم.
و خب اون ترکیب ببینید، اون ترکیب دیپریشن یعنی وقتی که دیسفایمیاست خفیف افسردگیست و هایپومنی که خفیف حالت شیدایی و سرخوشیست به شما اون حال رو دارن، یعنی شما منیک دیپریشن یا دو قطبی هستید، ولی دو قطبتون خیلی از هم فاصله نداری، یعنی شما حرکت هاتون نه در افسردگی اونقدر عمیق و سنگینه و نه در حالت شیدایی و سرخوشی حالت منیکتون، بنابراین ولی هر دو رو به هر حال دارا هستید. خب
بله دقیقا همینطوری هم هستم. بعد من توی روابطم به جنس مخالف خیلی سریع وابسته میشم، بعد چیزی که هست من از ترد شدن خیلی میترسم، این که مثلا به یه نفر وابسته شدم بعد بخواد اون توجهی که من میخوام نداشته باشه، بعد این خیلی آزارم میده. بعد من یه سر اشتباهی هم که کردم، چند سال پیش با یه آقای آشنا شدم توی یه شرکت که کار میکردم قبلا، و ایشون 15 سال از خودم بزرگتر بود، من 3 سال با ایشون رابطه داشتم، بعد از اون 3 سال چون ایشون متارکه کرده بودن و فهمیدیم که از طریق فامیل و اینا وساطت کردم، به خاطر اینکه 2 تا بچه داشتم پیش خودشون بود، این خانمشون خواست برگرده، بعد من اینو که متوجه شدم، علی‌رغم اینکه اون آقا میگفت که این به خاطر مثلا بچه ها داره برمیگرده و ما میخواییم مثل دوتا همخونه با هم زندگی کنیم و کار بهش ندارم، من نخواستم که تو این رابطه باشم. بعد یه مدت که گذاشت من بیشتر دوستی هام از طریق اینترنتی بود، حالا بعد از اینکه مثلا دوست میشدم خب همدیگر میدیدیم یا مثلا حالا به توافق نمیرسیم، یا یه سری بودن که حالا به خاطر سوء استفاده مالی با من دوست میشدن. بعد این قضیه ادامه داشت، من چند وقت پیش با یه آقای
ببین عزیز بذار یک کمی اینجا با هم صحبت. ببین عزیز، شما درست مثل یه آدمی هستید که مست پشت فرمونه، یا یه آدمی هستید، یه فردی هستید 7-8 ساله میخواد پشت فرمون بشینه، اصلا شما آمادگی ندارید عزیز، یعنی شما به دلیل اون آسیبا موضوع رابطه براتون یه دواست برای دردی که دارید، و این در کوتاه مدت میتونه دوا باشه، ولی دوا رو اگر بدون ضرورت بعد از عمرتی بخورید بزرگترین عامل حتی بیماری و مرگه. شما مثلا فرض کنید با سرعت به آدما میچسبید، علتش این هست که اینقدر راها هستید که برای خودتون و در دنیای ذهنی خودتون از یه آدم یه بوتی یه چیز عجیب و غریبی میسازید و به اون میچسبید. بعد حرف دومی که میزنید و اون این است که نمیخواید توجه او از شما قطع بشه. بذارید من به شما بگم، حتما توجه هر کسی که نه با شما با هر کسی باشه بعد از مدتی قطع میشه. ما با توجه دیگران زنده نیستیم عزیز. شما هنوز باز همون حالت بچه 2-3 ساله دارید که انتظار دارید به شما نگاه کنن و از شما چشم بر ندارن. یعنی تا زمانی که این موضوع رو حل نکردید مطمئن باشید عزیز که انتخابی که میکنید اشتباهه، و حتی اگر این انتخاب کمی کمی درست باشه شما خرابش خواهید. بگذاریم از این که اون آدمی که شما رو در این شرایط حال میپذیره احتمالا حالش از شما بدتره، بنابراین نمیخوام اذیتتون کنم، ولی یک کسی مثل شما اگر تو 100 تا ازدواج، یعنی 100 نفر باشید مثل شما، 95 تاش امکان نداره حتی 10 سال دوام بیاره. یعنی اینقدر اوضاع خرابه عزیز. یعنی حرفایی که شما من میزنید الان، حتی نمونهایی که میدید به این آخری هم برسید، ولی نمونهایی که زدید به من میدید، اینی که اصلا این کار شما نیست عزیز. این درست مثل این است که شما به خودتون اجازه بدید که درگیر یه کاری بشید که اصلا نمیدونید، بعدم شما به راحتی میتونید مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیرید. چرا رفتید رو اینترنت؟ برای که اونجا ناشناخته. چرا؟ برای که اونجا چند تا سپره که میتونید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. ولی اشکال کار در این نیست که من بگید به عنوان سرگرمی و تفریح این کارو میکنم، که معمولا هم بیفایده است. ولی بعد از اینکه به هر حال تصمیم گرفتید اون آدمی رو که باهاش آشنا شدید ببینید، باید مطمئن باشید شما از اون آدم یه چیزی ساختید که اون نیست، انتظاری دارید که هرگز برآورده نمیشه، او شما رو یه گونه ای میبینه که اصلا شما نیستید، هر دو یا دنبال هدف‌ها و آرزوها و احتیاجات خودتون میرید، یا یه مدتی بازی کوچکی در میرید برای که دیگری رو مالک و صاحب بشید، ولی بعد از اون که مایوس میشید احتمالا میتونید برای هم آزاردهنده و اذیت کننده باشید. یعنی شما به اصطلاح حرکتی که در این زمینه میکنید متاسفانه با مثلا خرابی و از میان رفتن هیچ راهی هم غیر از این نخواهید داشت، برای که اون همه آسیب امکان نداره بتونه شما رو به سلامت به جایی که میخواید برسونه. به همین جهت است که دو تا نکته است. اول ما باید بریم حال خودمونو خوب کنیم، اول ما باید بریم خودمونو درست کنیم. همیشه عرض کردم در مثال من پام شکسته میخوام برم بسکتبال یا فوتبال بازی کنم، هیچ راهی نداره. این که اونا دوستند و خوبند و با هم سالها بازی میکردیم و حالا گفتن مواظبت هستیم، فرقی در این ماجرا نمیکنه که دوتا پای من شکسته و خورده. من باید برم پای شکستم رو درست کنم و بعد برم تو زمین. مهربونی و محبت اونا هم فرقی در این ماجرا نخواهد کرد. بنابراین اون سلامتی اساس کاری که شما آمادگی رو داشته باشید که وارد رابطه سالم بشید و بتونید یه رابطه سالم رو به ثمر برسونید. اگر این کار انجام نشه گرفتاریست. بعدم برای ازدواج از یه طرف آمادگی برای ازدواج میخواد که یه حالتهایی من و شما با داشته باشیم، و علاوه بر اون آمادگی یه ملاکایی برای انتخاب همسر هست که به نظر من در شما همه اینا به هم ریخته. یعنی آنچه که در زندگیتون اتفاق افتاده، آنچه که در خانواده داشتید، همه به شما هیچ آموزش درستی نداده. به بیان دیگه شما نه خانواده خوب، نه ازدواج خوب، نه توانایی ارزیابی خوب و بد رو حتی در خودتون ندارید و خودتون رو نتونستید تا حدی که معمولا ممکنه حتی تصحیح کنید و درست کنید. حالا شما چطور میخواید انتخاب درست بکنید و با یه آدمی به خوبی برخورد داشته باشید؟ به همجاست که توصیه من بهتون اینه که حتما اول کمک بگیرید، حال خودتون رو بهتر کنید و بعدن به دنبال ازدواج بشید. متاسفانه تلفن شما از ایران بود و قطع شد. اگر آمدید میتونیم صحبتمون ادامه بدیم، ولی متاسفانه بلافاصله خط شما هم پر شد. این است که اگر امروز نشد یه وقت دیگه خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم، اگر دنباله برنامه رو از طریقی میشنوید. چنگ رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه سپتامبر دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با انجام لیزر لیپوساکشن در دو ناحیه از بدن، از یک جلسه کشیدگی پوست صورت برای از بین بردن چین و چروک و لکه‌های قدیمی به ارزش $2,000 به رایگان بهره مند خواهید شد. تلفن 818 900 2700 900 2700. دکتر سام ابراهیمی.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
عروسی و مراسم بزرگی در پیش دارید که نگران فیلمبرداری از آن هستید؟ دیگر نگران نباشید. اریک فیلم در خدمت شماست. اریک فیلم فیلمبردار عروسی‌های بزرگ هالیوود با استفاده از تکنیک‌های برجسته سینمایی و تکنولوژی برتر مراسم شما را جاودانه و خاطرانگیز می‌کند. گوشی تلفن را بردارید و بهترین فیلمبردار هالیوود را برای ماندگار کردن مراسمتان انتخاب کنید. 818-298-7046 erikfilm.com.
برای کم شدن هزینه بیمه سلامتی فعلی خود و گرفتن بیمه اوباما با بهترین قیمت با خانم صوفی متخصص این قوانین جدید تماس بگیرید. 818-933-0000.
سلام دوستان، من سیاوش شمس هستم. وقتی پای من صدمه دیده بود، دوست خوب من دکتر مهداد صفاپور، جراح و متخصص پا، مشکل من رو برای همیشه رفع کرد. دکتر صفاپور، پزشک من، پزشک شما.
با بیش از 15 سال تجربه و 3000 عمل جراحی پا، 818-986-98-98 دکتر مهداد صفاپور، پزشک پای من، پزشک پای شما.
خوشحالم تو زندگی.
زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. مادران و پدران گرامی، کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهر ایروان با بیش از 25 سال تجربه، کودکان ایرانی آمریکایی را از سن 3 تا 12 سال با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی مکالمه خواندن و نوشتن در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با بنیاد غیرانتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 و خانم هوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای www.persianschool.org دیدن نمایید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-442-0300 تماس بگیرید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان حضور شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزارت خارجه در ایران از بسته شدن اردوگاه اشرف در عراق که مدت حدود 3 دهه گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن به سر می‌بردند اظهار خرسندی کرد و نقش دولت عراق را در این زمینه ستایش نمود. به گزارش خبرگزاری فارس در ایران، در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بسته شدن این اردوگاه به عنوان گام دیگر دولت عراق برای نشان دادن حسن نیت خود در مناسبات با دولت ایران تلقی شده است. خبرگزاری‌های جهانی قبلا گزارش داده بودند پس از حملاتی که چندی پیش علیه حدود 100 تن از افراد باقی مانده مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف صورت گرفت و به کشته شدن ده ها تن از آنها منجر شد، افراد باقی مانده در این اردوگاه به پایگاه نظامی سابق امریکا در حومه بغداد فرستاده شده و به حدود 3000 نفر از مجاهدین خلق که در این پایگاه به سر می‌برند ملحق شدند. بعضی از مسئولان نظامی و سیاسی در ایران قبلاً از کشته شدن ده‌ها تن اعضای باقی‌مانده مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف ابراز خرسندی کرده و گفته بودند اغلب کشته شدگان از فعالان اصلی این گروه بودند. سازمان مجاهدین خلق متقابلا عوامل جمهوری اسلامی را متهم می کند که با همکاری دولت عراق دست به این حملات زده اند و در این زمینه به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. دولت مصر امروز گروه فلسطینی حماس را که اداره امور نوار غزه را به عهده دارد متهم کرد که چریک‌های افراطی اسلامگرا در صحرای سینا را برای انجام حملات تروریستی به مرزبانان و پلیس مصر آموزش می‌دهد. دولت حماس در نوار غزه این گزارش را بیدرنگ تکذیب کرد و دولت موقت مصر و ارتش آن کشور را متقابلاً متهم کرد که می‌کوشد بر ناتوانی‌های خود در برابر مخالفان با متهم کردن گروه حماس سرپوش بگذارد. در بیانیه دولت مصر که بخشی از آن توسط خبرگزاری رویتر مخابره شده همچنین گفته شده است شاخه نظامی گروه حماس افراد و عوامل افراطی اخوان المسلمین را تحت آموزش‌های مربوط به بمب‌گذاری و حملات خمپاره قرار داده و نقش مهمی در چند هفته اخیر در ناآرامی‌ها و خشونت‌های مصر ایفا کرده است. در این بیانیه عده‌ای از رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به همکاری‌های گسترده با گروه حماس در زمان یک ساله دولت مرسی متهم شدند. گزارش‌ها در همین حال حاکیست رهبران مذهبی در نوار غزه به تبلیغات شدید خود علیه دولت موقت مصر ادامه می‌دهند و مردم مصر را به براندازی دولت موقت و مقابله با ارتش تشویق می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویتر دوران حکومت محمد مرسی روابط مصر و گروه حماس بسیار نزدیک و دوستانه بود در حالی که دولت کنونی مصر تونل‌هایی را که بین صحرای سینا و نوار غزه برای ارسال خاروبار و اسلحه به نوار غزه احداث شده بود مسدود کرده است. شنوندگان عزیز رادیو ایران این بود خبرهای این ساعت. روز خوش.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفن ایشون قطع شد ولی خوشبختانه تلفن ما رو تونستن بگیرن، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید تلفن من قطع شد.
ببینید من بعد از این که شما تلفنتون قطع شد فقط یه جمله اشاره کردم شاید نشنو باشید و اون اینه که شما قرار اول مسائل روانیتون حل کنید بعد دنبال ازدواج برید. مثالی هم عرض کردم اینه که من اگر دست و پام شکسته باید اول اونو درست کنم بعد برم تو زمین والیبال یا فوتبال و بسکتبال، هیچ راه دیگری هم نیست عزیز، و الا انتخاب غلطه، نتیجه کار هم بعد از این مدتی خرابتر و غلطتر و آسیبای شما هم بیشتر و بیشتر. هیچ در این زمینه هم همونطور که به خودتون گفتم از 100 مورد حتی من 2 موردی که فکر کنم به جایی میرسه رو فکر نمی کنم، برای که یا در انتخاب غلطه یا در راه، و بنابراین همیشه اون هدف مورد نظر به دست نمیاد. بنابراین اصلا شما فراموش کنید ماجرای رابطه و ازدواج و چیزی از این قبیل. حالا گفتید یه رابطه دیگری هست، اگه دلتون میخواد راجع به صحبت کنید.
من منظورم از این که این روابط رو حالا داشتم یعنی که من نمیخوام به ازدواج حد بشم، یعنی میدونم که اصلا با توجه به شرایطی که دارم و اینا کالای ازدواج نیستم، مثلا روابط طولانی مدت رو میدونم که ازش یعنی خارج میشم، یعنی ادامه دار نمیشه. من فقط این احساس نیاز دارم، یعنی نیاز دارم به این که نمیدونم نیاز یک کشش و جاذبه نسبت جنس مخالف این که باشه تو زندگی من. یعنی من بعد از اینکه جدا شدم اصلا تا یه چند سالی اصلا، یعنی حتی اگه کسی بهم پیشنهاد حتی دوستی و اینا میداد سمتش نمیرفتم، ولی یه مدتی بود که رو حسابم اون که حالا تنها بودم یا یعنی اینکه حالا هر چیز دیگه ای، یه میل و کششی پیش اومد که رفتم سمت این چیزها و چیزی که منو تو این قضایی وابسته کرد اون داشتن، چون من قبل از این که اصلا حتی اون موقعی که عقد کردم با اون آقا من هیچ رابطه جنسی با ایشون نداشتم تو اون 5-6 ماه، چون واقعا دوستش نداشتم و دلم نمیخواست تو رابطه بمونم. من اولین رابطم با همون آقایی بود که 15 سال از من بزرگتر بودن و نمیدونم، شاید یکی از دلایلش اینه که تو این روابط احساس نیاز میکنم، یعنی فکر میکنم که نیاز دارم یه همچین روابطی رو داشته باشم.
ببینید، این موضوع فوق العاده مهم است. یک، من و شما به عنوان انسان در اون لایه اول احتیاج و نیازمون که نیازهای فیزیکی، مادی و جسمانی، نیاز جنسی داریم. بنابراین برای برقرار کردن تعادل بدن، تعادل بیوشیمی مغز، بار الکتریکی مغز، بار مغناطیسی بدن، این رابطه مفید و سازنده است. یعنی طبیعت این رو همین گونه در وجود ما نگذاشته و این بیمارانی که میخوان نام بد و حیوانی و شهوانی و اینا بدن فقط یه گرفتارانند که نه با واقعیت جان آشنان در دنیای ذهن و خیال حرکت میکنن. پس من هیچ مشکلی در جهت اینکه شما من بفرمایید مثل همه آدمای عادی دیگه نیاز جنسی دارن باش بحثی نداره. نیاز شماره دو امنیت و آرامشه. شما اونجا مشکل اصلیتونه، یعنی نیاز واقعی دیگری است که در شما به گرفتاری افتاده. نتیجتا در نیاز شماره سه که نیاز تعلق و عشق و زمینای احساسی و عاطفی، شما اونجا میلنگید. حالا توضیح عرض کنم یعنی چی. به این معنا که شما این احساس نیاز رو به صورت فیزیکی میتونه بدنتون پیامش رو بده، مثل آدمی که گرسنه است یا تشنه است، اما اینکه به نوع خاصی از غذا و به نوع خاصی از نوشابه شما احتیاج دارید، اون دیگه ساخته و پرداخته عادت شما، ذهن شماست، یا به هر حال اتفاقات و غالب اوقات اشتباهاتی است که صورت گرفته. اشکال کار آدمایی که در کودکی اون محبت لازم رو از پدر و مادر و در اون سنین خاص از والدین از جنس موافق یا مخالف نمیگیرند، این از که تشنگی اونها برای بودن با دیگران به صورت یک گرفتاری و بیماری است. یعنی درست مثل آدم تنهایی میمونه که از شدت تنهایی کسی رو میخواد، ولی وقتی کسی آمد چون دیگه تنها نیست او رو نمیخواد. اشکال کار اینجاست عزیز. ببینید، نگاه کنید به مردانی که الگو و مدل پدر خوب رو نداشتند، یعنی نتونستن خودشون رو با پدر همانند کنن، مادری داشتن ای بسا بسیار مهربون و دانا یا بسیار عصبی و تنبیه کننده و پدری که حاضر نبوده. بنابراین این پسر خودش رو با مادر همانند کرده. نتیجه یه چنین پسر چیه؟ این است که همیشه به دنبال به دست آوردن زن است و همینقدر که اونا رو به دست آورد و به حساب خودش تا آخرین مرحله ای که رابطه حالا کجای دنیاست پیش میره پیش رفت، بعد از این مدت دیگه اونو نمیخواد و دیگه اصلا عامل تحریک کننده و برانگیزنده برش نیست. ماجرای او یک تشنگی است که به دنبال سراب میدوه. یعنی آنچه که شما دارید برای من توصیف میکنید عزیز برمیگرده به نیاز روانی شما به این که همطور که خودتون گفتید مورد توجه و محبت قرار بگیرید، ولی روزی که اون توجه و محبت رو بگیرید دیگه توجه و محبت رو چون نمیخواید او رو نمیخواید. یعنی این فقط یه دوران کوچکی داره و کوتاهی داره و همجاست که اون حرفتون که من در شرایط موجود احتمالاً مریج متریال یا کالای ازدواج نیستم حرف درستیه، اون حرف دیگرتون که من به دنبال رابطه محدود و موقتی هستم درسته، علتش این است که برای شما رابطه بلند مدت ممکن نخواهد بود، برای که اون چیزی نیست که شما به دنبالش هستید. هیجان شما، احساس خوب شما از اینه که یه نفری رو که کمی به نظر سخت یا خوب میرسه رو به دست بیارید، ولی بعد از به دست آوردنش ظاهرا یه تسلای خاطری پیدا میکنید و از او میگذرید و دنبال بعدی هستید. این ماجرای تنوع پرستی است که به دلیل آسیب خیلی ها فکر میکنن مردا این گونن یا زنا این گونه هستن و این موضوع اگر برای شما حل نشه گرفتاری است. شما دو سه دفعه تو صحبتتون به این احتیاج اشاره کردید. نه، همچین احتیاجی نیست عزیز. مثل یک کسی بگه من احتیاج به پرتقال یا سیب دارم. اینکه شما بگید من به غذا احتیاج دارم میتونم بفهممتون، ولی که من احتیاج به پرتقال یا سیب دارم ساخته ذهن شماست یا دلایل خاص شما رو داره که از سر سلامتی نمیاد، بلکه از سر گرفتاری و بیماری میاد. به همین جهت است که روی اینا باید کار بکنید، نه به خاطر اینکه ازدواج کنید یا رابطه خوبی داشته باشید یا کالای ازدواج بشید. اون مورد نظر من نیست، به خاطر آسیبایی که خوردید عزیز. من نمیخوام شما چون نمیتونید بیاید فوتبال بازی کنید به خاطر دست و پاتون مسئله من فوتبال باشه، مسئله من دست و پای شکسته شماست. یعنی اونا باید درست بشه، اونم در دنیایی که برخی از اوقات آسیب 10 سال شما رو تو 10 جلسه میتونن درست کنن. یعنی ما توی همچین دنیایی قرار داریم. مهمش اینه که فرد مناسب پیدا بشه و کار درست رو انجام بدید و خودتون رو آزاد کنید از همه این زنجیرها و قید و بندهایی که به دست و پای شما بسته است. اون چیزیست که من مورد نظرمه، و الا شما به دلایل مختلف همطور که من و شما به درجات مختلف و متفاوت میم تشنه یا گرسنه باشیم. اگر 2 روز غذا نخوردیم یا اگر 2 ساعت غذا نخوردیم خود ما فرق میکنه حالمون، و در مقام مقایسه با دیگری هم میتونیم به اعتبار خودمون قرار بدیم که همه آدمای 2 روز غذا نخورن چه میشن، و یا میتونیم اصلا قرار ندیم. بنابراین خودتون وارد اون مباحث نکنید. اگر هم درگیر رابطه میشید با وقوف به اینکه سطحی و گذرا و موقتیه درش هزینه سنگینی نکنید، دیگری رو هم آزار و اذیت نکنید. یعنی بدونید که این فقط برای پر کردن وقتتونه، برای میلتونه، سرگرمیتونه، رفع احتیاجه. درست مثل آدمی که در وقت گرسنگیش چیزی پیدا میکنه و میخوره، ولی این رو به عنوان غذای همیشگی یا این نوع زندگی رو به عنوان استایل و یا طریقه زندگی خودش نمیدونه. اینا رو اگر تفکیک کنید آسیب کمتری میبینید، ولی شما قرار هست خودتون رو درست کنید عزیز. شما تا آخر عمر، نه به خاطر بازه گفتم ازدواج و بچه، تا آخر عمر با این دست و پای شکسته نمیتونید زندگی کنید، و بعدم دلیلی وجود نداره، برای که تمام شاید جنبه مثبت و سازنده انسان در رختی است که در مسیر رشد و تکامل قرار میگیره و سالم کردن خود، زخم ها رو از خونریزی واداشتن، زنجیرها رو پاره کردن، شلاقها رو از آسیب زدن به خود ما دور کردن خودش تصمیم و انتخاب و نعمت بزرگیه. بنابراین شما برید دنبال سلامت خودتون قبل از اینکه بخواید از طریق انتخاب آدم مناسب یا رفتار مناسب یا مانورهایی که با اون میکنید زندگی بهتری بسازید. هیچ کدوم از اونها کار نمیکنه. درست پس که من و شما خودمون رو گول بزنیم که خورشید غروب نکنه. خورشید حالا هر بازی سرش در بیاریم بالاخره یه جا متوجه میشیم که غروب کرده و تاریکی بر مثلا شهر حاکم شده. این بازیای موقتی هم در حقیقت همونه، یعنی اون اتفاق بدی که من و شما میترسیم بیفته خواهد افتاد اگر خودمون رو درست نکنیم و از مسیر و راه غلط بریم. و به نظر من شما موضوع ازدواج و رابطه و اینا رو اصلا به صورت احتیاج و نیاز و این بازیام در نیارید، تبدیلش کنید به یه چیزی که در یه حد سطحی قبل از این که شما رو آزار بده و اذیت بکنه هر گونه که دوست دارید باش برخورد کنید، ولی بدونید بعد از این مرحله بگذرید. درست مثل آدمی که اومده توی هتل و میدونه بالاخره بعد فردا قبل از زمان مثلا این که میگن ساعت 12 ظهر چک اوت تایم هست باید بیاد بیرون، تموم شده رفت. بی خودی بازیای دیگر رو در ذهنتون نیارید و بعدم اون حرفای عجیب و غریب نزنید که دلم میخواد به من توجه کنه. اونا توجه کرد و نکرد فرقی نمیکنه، چون هیچ آدمی به این دنیا نیومده که به من توجه کنه. مثلا کسی نیستم که راه آدما بهم توجه کنن. اصلا از این بازی بیاد بیرون. این بازی مال بچهای 2-3 سال است، هیچ ارتباطی به من و شمای بزرگسال نداره. در حال مواظب خودت باشید جان.
ببخشید دکتر، من میخواستم یه مسئله رو مطرح کنم. من الان جایی که کار میکنم شیفت سنگینی دارم. الان هم که دارم تماس میگیرم شیفت کاریم هست، حالا موقع رستم دارم به شما صحبت میکنم. الان تقریبا ساعت نزدیک 4 صبح. بعد شیفت شبکاری خیلی منو اذیت میکنه، یعنی بعد از اینکه شبکاری میام فردای اون روز، چون 13 ساعت شبکاریه، فردای اون روز اصلا فوق العاده اگه نتونم بخوابم فوق العاده تحریک پذیر میشم و واقعا این تا شاید یکی دو روز این حالت میمونه تو من. بعد اون جایی که کار میکنم، شهری که کار میکنم، یعنی حق انتخابم توی کارم و اینا کمه. دوهر شده مثلا توی شبانه روز 20 ساعت هم بوده که من سر کار بودم، شاید حدود مثلا 200-300 ساعت هم بوده که در ماه کار کردم و هیچ جوری هم به خاطر کم بوده نیروشون نتونستم مثلا کاری کنم که شیفتام سبک‌تر بشه. بعد یه مسئله که هست، من یه مدت تصمیم گرفتم که مستقل از خانوادم زندگی کنم و شهر دیگه برم، تهران میخواستم برم. بعد تهران با توجه به اینکه خیلی هزینه هاش بالاست، همش فکر میکنم اگه برم اونجا، خب اونجا از نظر کاری میتونم مثلا موقعیت های کاری داشته باشم که حداقل شیفت شب و نرم، شیفت های سبک تری داشته باشم.
حالا ببخشید ایشون نصب کن یه ذره برای که ما به پیام رسیم مدتی هم باشه، روی خط باش لطفا شنگان ارجمند با ما باش.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردن. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
با درود، من دکتر مهناز عظیم کایروپراکتر با خوشحالی به اطلاع شما میرسانم که در عرض 2 ماه از سایز 8 به سایز 2 رسیدم. به سخنان من در این رابطه این یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر توجه بفرمایید. عضو 08.
اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، خانم مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دست بزنی.
تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو، 818-507-0909 507-0909
prolayclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستش چه شاداب شده، چهرش چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
Prolay.
I just love it.
شما چطور؟
حراج بزرگ سال،
بزرگترین دیلرشیپ در کره زمین،
بهترین فروشنده دنیا،
مامور مخفی،
زورو و مرد 6 میلیون دلاری.
پس شما بفرمایید چی دارید؟
صداقت، احترام، مشتریان خوشحال و راضی. سوبرو اف گلندل با بیش از 500 ماشین نو دست دوم. دیگر نگران کردیت بد خود نباشید. ما با شما با نو کردیت، بد کردیت، نو سوشال سکیوریتی و حتی اگر تاریخچه اعتبار بانکی در آمریکا ندارید، کار می‌کنیم و شما را صاحب ماشین دلخواهتان می‌کنیم. سوبرو اف گلندل، بولوارد اف دی کارز این سیتی اف گلندل. 855-253-4033. 855-253-4033. Visit dealership for details on financing.
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای
دکتر،
من میگفتم
ببینید عزیز، نه اون حرفتون معلوم. ببینید عزیز، اولا همه جا وقتی که هزینه ها بالاست معمولا یه نسبتی هم درآمد بالاست، بنابراین یا فرصت ها بیشتر، نمیخوام بگم همیشه، پس بنابراین این مسئله. دوم، اصولا اون نوع خواب و بیداری شما را از پا در میاره. شما بیایید زندگی خواب شیفتی داشته باشید، یه شب 8 ساعت کار کنید، یه روز 8 ساعت کار کنید، امیدوارم کسی را زیاد کنم، 10 سال از عمرتون رفته، یعنی شما 10 سال زودتر میمیرید، هیچ شوخی هم نداره. یعنی خواب یکی از اونهاست که باید مرتب و منظم باشه. یکی از دلایلی که این نوع حالتهای شیفت به هم میریزه آدمو به خاطر این است که مغز انقدر مرتب و منظمه که نمیشه همچین شوخی باش کرد. بنابراین شما قرار نیست که به خاطر احتیاج اونا چنین بکنید، بذارید احتیاج رو از طریق دیگری جبران کنن. حالا اگر شما میخواید خودتون رو با آتش بسوزانید برای که دیگران گرم بشن، اون قصه دیگری است. این که شما برید یه جایی که همچی فشاری روتون نباشه، صلاحتون از نظر سلامتیتون. این که هزینه ها بالاست، خب آدم یک کمی صرف جویی بیشتری میکنه یا حتی یکی دو ساعتی کار بیشتری میکنه، ولی نه اینکه به گونه‌ای که شما صحبت از عددهایی میکنید که اصلا جایی برای گفتگو نداره. به همین جهت است که اون انتخاب به هر حال یه مقایسه است. علاوه همیشه پیشنهاد من بوده که اول کارو پیدا کنید، حقوق رو مشخص کنید، یه ایده‌ای از نظر هزینه اصلی که معمولا اجاره هست داشته باشید، بعد اگر اینا با هم میخونه خب اون وقت میتونید جاتون رو و یا کارتون رو عوض کنید، در غیر این صورت نه. ولی این موضوعی است که بیشتر از هر چیز اطلاعات میخواد و مقایسه، و ضمناً هم بر اساس حدس و گمان در مورد مشکلش نمیشه حرکت. یعنی یک جا شما باید مطمئن باشید اینجا کار برای شما هست با این حقوق، و دوم تو اون منطقه‌ای که باید احتمالاً زندگی کنید با یه فرض کنین شعای 10-15 کیلومتریش، یه محلی که شما بتونین راحت در زندگی کنید یا حداقل دیری که میخواید داشته باشید، چقدر روی اون میتونین حساب کنید که اینجا جای رفتن برای شما هست یا نیست. ولی این مقایسه های واقعا اطلاعاتی است، چیز درست و غلط و خوب و بدی به اون صورت نداره، فقط باید با واقعیات اوضاع رو ارزیابی کرد.
بله. و دکتر من از این نظر که اینجایی که دارم الان کار میکنم، حالا به جز شیفت کاریم، از نظر این که با همکارام هیچ مشکل ندارم و کارم واقعا دوستم، تو دو سه سالم هست اینجا هستم، یعنی هیچ جایی کار نکردم که به این اندازه حالا غیر از شیفتا از کارم راضی باشم. اینا رو که میگم بعد فکر میکنم اگه برم تهران بخوام اونجا ساکن شم کار کنم، شاید جایی که میرم تا این اندازه از جوش و محیطش مثلا راضی نباشم، یا اینکه نمیدونم
اصلا دنیا رو اینجوری که نمیشه باش زندگی کرد. آخه به من بگو کی میدونه رشته تحصیلی که حالا انتخاب میکنه 30 سال دیگه چگونه؟ کی میدونه که خونه‌ای که الان میخره 20 سال قبل؟ آخه عزیز، ما با اطلاعات کم تصمیم میگیریم. شما این که از اینجا راضی هستید خودش نشون میده که اینجا راضی هستید. اگر اصولا محیط کار شما 90 درصدش آدم ها توش راضی هن، خب یه جای دیگه برید به احتمال 90 درصد چنین، اگر 10 درصد راضی هن، شما شانس آوردید اینجا جز 10 درصد، اون رو باید به حساب بیارید. اینا اطلاعات عزیز، اینا یه مقدار اطلاعاته که باید دقت کرد که واقع بینانه باشه. به همجاست که بسیاری از مردم کار سختتر رو با درآمد کمتر رو به خاطر نوع روابط بهتری که دارن ترجیح میدن به جایی که کار ساده تره، درآمدم بیشتره، ولی محیط مناسبی نیست. خب اینا همه هست، ولی ما در دنیا قرار همیشه تصمیمای بزرگ و مهم رو حتی با اطلاعات کم بگیریم. همه زندگی همه جاش خطره، آدمی که ازدواج میکنه، آدمی که بچه میاره، آدمی که وقتی دو تا بچه هم دیگر رو میزنن چی کار باید بکنه. ما همیشه با احتمال و امکان روبرو هستیم. ما ببینید، وقتی که شما برزم توجه کردید، گفتم شما تو نیاز شماره یک مسئله، اگر دارید نیاز شماره دو مسئله امنیت و آرامش شما، سکیوریتی شما مسئله اصلی است، برای که اونجاست که شما سخت آسیب خوردید. به همین که میگید اینجا محیطم خوبه، برم یه جای دیگه محیط بد باشه چی میشه؟ معلومه خیلی فرق میکنه. حالا چند روز اینا فرق میکنن نمیدونم، چند روز شما میتونید اوضاع رو بهتر کنید نمیدونم، این تفاوت با اینکه آدم 13 ساعت یه سر کار کنه یا 200 ساعت کار بکنه کدامش بدتره و آسیبش به شما بیشتره، من نمیدونم. اینا چیزایی است که گفتم اطلاعات عزیز. اینا درست مثل یه خونه ای است که مقایسه میکنید، این قیمتش اینه، این قیمتش اونجاست، این به کارم انقدر نزدیکه، این اتاق خوابش اینجوری، اون یکی عوضی سالن نهارخوریش بهتره، این آشپزخونهش بزرگتره. اینا مقایسه هاست عزیز. این که من بتونم به شما بگم چه کنید چیزی نیست که کمکتون کنه، فقط یه مقداری واقع بینانه ارزیابی کنید. وقتی دیدید انتخابتون 80 به 20 75 به 25 خب برید به سمت اون 75 و 80، ولی اگر دید هنوز 55 45 هنوز تحقیق بیشتری بکنید، پرسوال بیشتری بکنید و امیدوارم بتونید رو پیدا کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بعد ببخشید
شما میتونم آخه عزیز شما دو سه تا گروه آمدید ببینید شما من بقیه رو از رو خط همینجوری نگه داشتم بعدم یه مسئله برای این که من برم تهران یا نرم واقعا نمیخوام بگم موضوع مهم نیست بفرمایید مطلب بعدیتون
بعد من الان میخوام تهران برم در واقع دوست پسر منم اونجا هست بعد طبق صحبتهایی که شما کردین که من حالا نمیدونم منظورتون این بود که این ارتباطات رو ادامه بدم یا ادامه ندم حالا تا اون حدی که بهم آسیب نخوره آیا با ایشون بودن و ارتباط داشتن برای من میتونه موضوع باشه؟
من چه میتونم عزیزم ایشون کیه چیه یه هفته بعد از آشنایی چه میکنه دو ماه بعد چه میکنه ببینید شما دو تا نکته رو نادیده گرفتید نکته اول این که گفتم شما نمیتونید در رابطتون موضوع رو مهم و جدی بگیرید شما برای رابطه مهم اصلی اساسی آمادگی ندارید رابطه سطحی گذرای موقتی خب این که دیگه بد بود خب میرزیدش کنم ولی اگر شما آمدید رفتید دنبال این که چرا به من توجه نمی فرمایید خب ما گیریم اگر آمدید رابطه رو جدی گرفتید چرا به دختر دیگه نگاه کردید ما مسئله داریم یعنی شما قبول نکردید که این رابطه سطحی و گذرا و موقتیه قبول نکردی و اینجاست که مسئله شماست و بعدش هم به شما گفتم این برمیگرده به انتخاب شما که میخواید چه احتیاجی رو از چه راهی با چه هزینه‌ای ارضا کنید و جبران کنید ببینید موضوعی از این قبیل جواب سیاه و سفید که ندارن اصلا من نمیدونم چه مقدار وزن این تصمیم شما برای رفتن تهران دور شدن از خانواده یا کنترل دخالت اوناست و یا چقدرش به خاطر این آقاست به خاطر این آقا رفتن اگر به عنوان یه وزن جدی هست اشتباهه برای که شما دارید او رو جدی میگیرید و اگر رفتید اونجا ایشون بعد از یه هفته شما رو نخواست یا بفهمیدید با کسی دیگه است حالا میخواید چیکار کنید علاوه شما قرار نبود که رو هیچ کسی به خاطر رابطه احساسی عاطفی جنسیتون سرمایه‌گذاری کنید اگر معتقدید نه من میخوام این کارو بکنم رابطه سطحی گذرای موقتی از این گونه نمیخوام بسیار خوب اون حرف قبلی من هست که شما اصلا آمادگیش ندارید میخواید بکنید انتخاب شماست ولی به احتمال زیاد پشیمان خواهید شد ولی ببینید اشکال کار شما به نظر من در همه چیز خواستن و نخواستن و براش هزینه ندادنی و بعدم دودلی و تردید وجود نداره عزیز به نظر من موضوع روشنه شما میخواید همه چیز رو داشته باشید بنابراین در به در دنبال این میگردید که کسی به شما بگه چگونه میتونید با مثلا پول کم به جایی که این خونه رو بخرید فعلا اجاره کنید بعد مالکش بشید خب ما همچین قاعده ای رو نداریم یعنی بازی جهان از این بابت بسیار بسیار جدی است شما به دلیل ویژگی‌های روانی که خودتون بیان کردید به خاطر اینکه بچه چهارم یه خانواده 7 نفر هستید معلومه روابط اجتماعی رو میتونید تا حدودی اداره کنید یعنی اگر در اونجا دختر باهوشی باشید که بودید و یاد گرفتید چگونه توی خانواده با 7 تا بچه شما یه جوری زنده بمانید و زندگی کنید معلومه شما تو روابط اجتماعیتون در سطح و در روی تواناییتون از خیلی از آدما بیشتره ولی اگر موضوع عمیق و سنگین شد شما اونجا گیر میافتید برای که شما روابط سنگین رو نمیشناسید شما رابطه مبتنی بر دوستی و یار یا همکاری میفهمید ولی عشق رو نمیفهمید اون برای شما معنایی نداره برای که اون تمرین و تجربه‌ای درش ندارید نتیجتا الانم که شما دارید همچین جا به جایی میشید موضوع رو باید از هم تفکیک کنین موضوع اول این هست که شما قرار سلامت فیزیکی خودتون رو و سلامت روانی که بهش مرتبطه رو مواظبش باشید این نوع کار و این نوع برنامه شغلی که شما بیان کردید شما رو از پا در میاره الان جوونید متوجه نیستید دارید هزینه میکنید بسیاری از پسندازهای روانی و جسمانیتون رو بعد آخر کار کم میارید پس به من اگر میگید من برم یه جایی که کار سبکتری داشته باشم و فشار کمتری روی من باشه بهتره حتما ولی برخی از اوقات همچی جایی وجود نداره برخی از اوقات همچی جایی در یه شهری مثل تهران که شما باید از خانواده دور بشید خود اون میتونه مسئله باشه یا یه امتیاز خیلی از اوقات اونجا هزینه هایی داره که تفاوت پولی رو که اونجا به شما میدن این هزینه ها جبران نمی کنه پس بنابراین گرفتاری پس این موضوع اول کاره. اگر مسئله کاره، شما باید تصمیم بگیرید که برای شما تا چند اندازه مهمه همونجا بمونید یا به اینجا یا اونجا برید. اما وقتی شما اومدید رسیدید سراغ دوست دو پسر، با توجه به اون حرفی که من با شما زدم، اگر بپذیرید، شما قرار نیست اون مبنای انتخاب شما باشه، برای که اون نوع روابط سطحی گذرا رو شما هر جا برید ظرف مدت حتی یه هفته پیدا میکنید. نتیجتاً به خاطر اون نمیتونید اون رو یه فاکتوری کنید در این زمینه. حالا اگر رو حساباتون این گونه آمده که من میرم در تهران و مثلا به دلیل بزرگی شهر گم میشم، اگر فرض شما این است که با توجه به انتظار و احتمالاً احتیاجی که شما دارید، اون دوستتون به شما پیشنهاداتی از جهت حالا همخانه بودن، نزدیک هم بودن یا چیزی از این قبیل رو داره، اگر فکر میکنید بودن با او یه مقدار از مسائل و مشکلات مادی شما، رفت و آمدی شما، خالی بودن و جدا بودنتون از خانواده رو پر میکنه، خب اونا همه اینا باید به حساب بیاد. ولی اینا یه مجموعه است که باید جدا جدا حسابش کنید تا آخر کار باز برسید به این که آیا 90% بهتره بمانید یا برید. چون این کارا گفتم کارای حتی 40-60% نیست، برای که غالب اوقات ما در محاسبات اون اشتباه میکنیم. بنابراین اون چیزی که برای من مهم هست اینه که مقدار واقع بینانه با این اطلاعات برخورد بکنید، ولی موضوع رو با هم مخلوط نکنید. یعنی چون موضوع شما با توجه به سنتون و شرایط خانوادگیتون کارتونه، شما کار براتون اصله، درآمد مبنای زندگیتونه، آزادیتونه بهتون میده، یه حقی برای بودن و به هر حال بهره‌مندی از زندگی میده، پس اونو نمیتونید هیچ وقت هزینه کنید و به هم بزنید. دوم، مسئله رابطه های کوتاه مدت که همه جا ریخته، رابطه بلند مدت و یه رابطه سنگین، خب اونو باید پیداش کرد. الان شما برای اون آمادگی ندارید. شما به رفتنتون به تهران یه فرصتی پیدا میکنید که یه روانشناس بهتری از شهرستان ها که چون تعداد بیشتره به هر حال بعضی هاشون هم تحصیلات بهتری دارن پیدا کنید که بتونه کمکتون کنه، که بتونید مشکل و مسئلهتون رو حل کنید. اگه قرار باشه سه تا موضوع رو بخواید حل کنید، کارتون رو، مسئله دوستتون رو و مسئله مشکلات شخصی خودتون رو، خب اینا باید نگاه کنید کدامش بیشتر و بهتر میتونه انجام بشه. ولی اینکه من از اینجا بدون که هیچ چیزی راجع به شما و دوست پسرتون و چگونه زندگی هست و او کی هست و تا کی هست و اصلا چه ویژگی، هیچی نمیدونم، درست مثل اینکه از من بپرسید من تو خیابونم الان بپیچم به چپ یا راست، سرعتمو کم یا زیاد کنم، من چون چیزی نمیدونم که عزیز بدونم. من قواعد کلی رانندگی رو ممکنه بدونم که به شما بگم دور برتو نگاه کن و حالا سرعتتو کم یا زیاد کن و یا به هر حال چیزی از این قبیل، ولی با اون اطلاعات کم جوابی برای شما ندارم و از هیچ کس هم انتظار نداشته باشید به شما جواب بده، چون این به معنی سلب مسئولیت از خودتونه برای پرسشی که دارید یا مسئله‌ای که باهاش روبرو هستید. به هر حال آهسته حرکت کنید، مشورت کنید، تیک تیک ها رو از هم جدا کنید و وقتی فکر کردید یه تصمیم واقعا به نفعتونه اون رو بر بگذارید. نگرانش هم نباشید، اگرم اشکال و اشتباهی بود همیشه آدم میتونه در این گونه موارد خودش رو و یا کاری رو کرده تصحیح کنه. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
ممنون. خواهش می‌کنم. شنوندگان ارجمند، 2 دقیقه تا پیام هاست، ازش من برای پیام های خودم استفاده کنم. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100. همچنین هفته اول اکتبر از در لس آنجلس نخواهم بود. یک شنبه 6 اکتبر تورنتو کانادا، دوشنبه و سه‌شنبه 7 و 8 نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 ویرجینیا یا واشنگتن دی سی و مریلند، جمعه 11 جکسنویل در ایالت فلوریدا و شنبه و یکشنبه 12 و 13 اکتبر در دالاس. هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holacui.com دریافت کنید یا تلفن 310-926-5026. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس دارم. آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندشون در اونجا برنامه خواهند داشت. آقای پویا هم در این سفر با ما هستند. ولی مایلم این نکته رو عرض کنم که به دلیل محدود بودن جا به خاطر تعداد، فقط این برنامه از آن دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنند. و جز گروه هستن که بر مبنای اون میشه محل رو برای برنامه‌ها در اختیار داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از این برنامه‌ها استفاده کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99 و یا 818-9.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شد و از دست دادیم؟ حالا کردیتمون خراب شده، وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر سپیشالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سیل، چک سیستم، جاجمنت، کلکشن و حتی بانکرپسی، از کردیت خود با کردیت ریپر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-45-75 1-800-610-45-75.
بس دیگه، مردم اینقدر خور و پف میکنی، برو دکتر.
کجا برم؟
برو به انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس به مدیریت دکتر دن روزن و دکتر براین کراپیان که بهترین متخصصین در این مورد هستند. بیشتر بیمه ها و مدیکر هم قبول میکنن. تلفنشون هم هست 1-855-442-3442. حالا میبینی که از این به بعد هم تو بهتر میخوابی هم من. انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس 1-855-442-3442.
قابل توجه آقایان شیک‌پوش.
لباس فروشی مردانه سورنتو در 9223 وست پیکو بولوارد قیمت‌ها را می‌شکند.
یک دست کت و شلوار شیک،
یک پیراهن زیبا،
یک کمربند نفیس،
یک کراوات برازنده،
یک پوشت
و یک جفت دکمه سردست، همه و همه به جای $400 فقط برای مدتی محدود به قیمت $139 ارائه می‌شود.
با کیفیت عالی مستقیم از تولید به مصرف.
سورنتو 310-275-4636 310-275-4636.
از شما دعوت میکنم همین دوشنبه ساعت 1:30 به صحبت‌های من الهه یوسفیان در زمینه حل مشکلات خانوادگی، زناشویی و روانی توجه بفرمایید. 310-721-9886
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
حالت خوب آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
جان دکتر، من یه مشکل داشتم، حدودا 4 سال هست، 3 سال خوده من اومدم اینجا، خب تنها هستم اینجا و خب ایران وضعیت مالی بسیار خوبی داشتم. اینجا هم خوب، خدا شکر خوب هستم.
شما چند سالتونه؟
من 32 سالم هستم.
خب اگر شما اونجا کارتون خوب بود، برای چی تشوردید اینجا؟
خب یه سری مثال مشکلاتی داشتم که واجب به دولت و بعد از انتخابات بود، مجبور به ترک ایران شدم و اومدم اینجا. خب چون من خب ذاتم بازاری هستیم، یعنی من یه بیزنسمن هستم، هم خودم هم خانواده کلن کار میکنه همیشه. اومدیم اینجا، خب یه بیزنس هم اینجا من شروع کردم. خب اینجا تنها مشکل من تنهایی بود اینجا، تا اینکه دقیقا 1 سال قبل با یک خانم، من امریکایی هم هستش، آشنا شدم. ایشون حدودا 5 سال از من بزرگتر هستند و یه بچه هم دارم.
بچه چند سالشه؟
بچه حدودا 12 سالش هست.
با کی زندگی میکنه؟
با این بچه با مادر زندگی میکنه و این خانومم با مادرش زندگی میکنه، یعنی مادر و مادر بزرگ و بچه
بچه پسر یا دختره؟
پسر هستش.
خب
من اون موقع خلاصه با ایشون قرار ازدواج گذاشتیم و خانواده من اومدن اینجا و ما حتی قرار ازدواج گذاشتیم و کنسل شد. بعد از اون ما مشکلاتمون با این خانم شروع شد و خب تا اینکه این اواخر من فقط، یعنی ایشون با من بود فقط واسه خاطر پول، یعنی من هیچی کردم، یعنی فقط من تا خرج ایشون رو میکنم، ایشون با من هستش. الان حدودا یک هفته است کلن این تماس رو کات کردیم، هر دفعه هم قهر میکردیم دوباره یا اون برمیگشت یا من برمیگشتم. من هیچ مشکلی ندارم، تنها مشکل هم اینه فکر این که این میره با یه نفر دیگه، این منو دیوونه میکنه، این یعنی اصلا خیلی آزارم میده و اونم این مسئله رو میدونه و از این سوء استفاده میکنه و نحوی که میدونه. یعنی من واقعا خب حالا نمیدونم یا به خاطر طرز فکر بسته هستش که من توش بزرگ شدم، نمیدونم واقعا. این رو میخواستم ازتون سوال کنم.
آخه داستان این است که ما در یک کشوری بزرگ شدیم که ماجرای رابطه میان زرد ما رابطه مالکیت و ملکه، این ملک شماست و بنابراین این ملک شما رو قرار نیست کسی دیگه بهش نگاه کنه، یا میبینید اصلا قرار نیست نگاه کنن یا صداشو بشنوه یا بهش نزدیک بشه. و اینا یه گرفتاری و بیماریایی است که ما در خصوص دو تا انسان داریم. ایشون نه ملک شماست نه مال شماست، نه این حرفا معنایی داره در چارچوبی که شما تازه میدونید این خانم اونگونه که شما میگی به دلایل مالی با شماست، پول نداشتید با شما نبود، یکی دیگه بیشتر پول داشت باشه خب باید چی هست. برم شما که دست گل و آب دادید خواستید باش ازدواجم بکنید، حالا خوشبختانه خانواده آمدن گفتن ازدواجی که مبتنی بر پوله که اسمش ازدواج نیست، یه نام دیگری داره. حالا شما هم آمدید یه فکری رو در اثر تنهایی و احساس خواستنی نبودن و یا دو دفعه جمله‌ای که به کار بود، حالا من نمی‌دونم چقدر دقیق بود، تنهایی که گفتید تنهایی رو قرار است که با وجود اولا ما قرار هست، حالا نمی‌خوام وارد بحثش بشم، این جداییمون رو از طریق ارتباطات سالم به نوعی برآورده کنیم. برای من نمیدونم کجای امریکا شما هستید که کارتون به اونجا رسیده که ظرف مدت کوتاهی که آمدید برید سراغ
یه امریکایی هستم. من
خب شما اگر اونجا هستید با اون همه دوستان ایرانی و تو محیطای ایرانی قرار است که ایرانی پیدا کنین که زبون همدیگه رو بفهمید، بازی سر هم کمتر در بیارید، تا اینکه بعدن حالا ممکن تو امریکایی هم آدم خوب پیدا بشه که حتما فراوون پیدا میشه، ولی نه اینکه کسی رو دقیقاً شما بدونید این گونه است بعدم از این طریق بخواد شما رو استفاده کنه بعدم شما رو ببره سر یه مرزی که میتونه خطرناک بشه. یعنی
نه من اصلا واقعا جای من رو رسون که یعنی من اصلا خیلی مرز، یعنی واقعا جنون بود، من خیلی خودم رو کنترل کردم چون من خیلی دیر عصبانی میشم، خیلی دیر، ولی موقعی که عصبانی میشم اصلا دیگه همه چیز واسم یعنی تموم شده است. و اینم خب این نقطه ضعف من متاسفانه این دستش و الان هم این مدت واقعا دارم جلو خودمو میگیرم به هیچ عنوان اصلا تماس نگیرم.
ببینید عزیز، اگر ببینید عزیز، اگر دو دفعه میگم اگر ایشون اون خانمی است که شما دارید توصیف میکنید و اگر شما آدمی هستید که برای من میگید، ایشون برای شما یه مار خوشخط و خالی است که بالاخره نیش میزنه شما رو میکشه. بنابراین شما قرار نیست که به رنگش و به خط و خالش نگاه کنید. علاوه این خانم قبل از شما با کسان دیگه بوده، بعد از شما با کسان دیگه خواهد بوده، شما چه مربوطه؟
یعنی این هم مشکلم با همین قسمت هست. اینو خب من مثلا هر جا میرم نگاه میکنم با این بودم، چون من اینجا واقعا تنها بودم و این خاطراتی که یادم میاد که من با این بودم این خیلی آزارم.
آخه یعنی چه؟ خب با این کسی یه جایی بود. ببینید عزیز، ما فقط وقتی تو این افکار میریم که زندگی الانمون خالیه، ولی اصلا سراغ خاطرات خوب و بد رفتن یعنی چه؟ آدم باید بیکار و بیمار باشه که وقتش اونجا بگذرونه، چیزی که هیچ فرقی نمیکنه، تغییری هم نداره. علاوه شما یه راهی پیدا کنید، چون به نظر آدم خوبی میرسید، و ضمناً یه امکاناتی هم دارید، یه راهی پیدا کنید که یه تماسی با دوستان ایرانی داشته باشید، تو محیطای ایرانی رفت آمد بکنید. از طریق
متاسفانه ما اینجا خیلی هم برخورد داشتیم، من چون حالا والد شهرستانی اینجا هم همه همون حکایت ایران هست، تهرانی و شهرستانی هم هم دنبال پولم، منم آدمی نه به کسی نمیتونم بگم.
نه سب کنید این که آدم ها دنبال پولن اشکالی نداره، این که آدم ها خودشون رو برای پول میفروشن و تنشون میفروشن مسئله است. آدم ها دنبال پولن که باشن، آدم ها که قرار نیست دنبال بیپولی باشن. من که قرار نیست برم یه جایی که بهم قضا نمیدن، خب میرم یه جایی که بهم قضا میدن. این قصه دنبال پولن عیب و ایرادش چیه؟ مهم اینه که اندازش تو زندگی چیه. علاوه شما که در اون حد خودت پول داری، شما که نمیخوای با دختری دوست بشی که خرجتو بده، پس چی میگی؟ بنابراین با دختری دوست شد که نصب کن عزیز، چون این حرفای واقع بینانه نیست. دخترها دنبال پولن، خب اگر دنبال پولن همیشه هم دنبال کسی میگردن که پول داره. اگر بیشتر مردم که پولی که اونا میخوان ندارن، پس بیشترشون باید همینجوری بگردن. آخه مثل این است که شما بیاد قیمت خونه 1 میلیون دلار بگی 4 میلیون، خب کسی نمیخره. نه این حرفا درست نیست عزیز، این حرفا تو جامعه جا افتاده و آدما دنبال بازی و بهانه میگردن. شما من میگید آدما انتظار یه زندگی خوب دارن، بله آدما همه دارن این کوششو میکنن. ببینم این چه عیبی داره که یه پسر یا دختری بخواد زندگی بهتری داشته باشه و زندگی بهتر مادیش یعنی پول بیشتر و دنبال پول رفتن. اصلا صبح تا غروب همه من چیکار میکنن؟ چرا مردم از خونه میان بیرون؟ چرا مردم پشت فرمونن؟ چرا مردم میرن درس میخونن؟ خب بنابراین اصلا اون عیب نیست. ببینید اینو بهانه نکنید. بعدم تازه این دختر خانمی که شما انتخاب کردید که از دست ایرانی‌ها گریختید رفتید سراغ اونا، که ایشون که قصهش از اونا بدتره. علاوه کی گفته که یه رابطه‌ای که شما میخواید یه رابطه‌ای است که فقط با یه نگاه یا با یه رفت و آمد پیدا میشه؟ این یه چیزی است که احتیاج به یه تداومی داره. اما این داستان این که یه خودشون هم شهری و نمیدونم غیر شهری میدونن، خب این یه واقعیتی است که هست. علاوه یه مقداری از اون چیزایی است که ما در رفتارمون یا گفتارمون یا حتی پوششمون میتونیم اونها رو به صورتی در بیاریم که مناسب اینجاست. همونطور که شما الان توی مهمونی با لباس میرید ولی رفتید کنار دریا، خب مایو پوشیدید. شما که نمیتونید بگید من میخوام تو دریا برم با کت شلوار بعد بیام تو مهمونی با مایو.
نه مثلا چیز دیگه، مثلا میگم جا دکتر من مثلا اکسنت دارم، لهجه دارم، افتخارم میکنم هاجا میرم عوض کردنش کاری واسه من نداره، ولی همینم میگم، همین هستم.
خب اصلا اون که اشکالی نداره، مثلا در شما
آدما اینو قبول نمیکنن.
خب نکنن عزیز من، نه صبر کنید. شما هم اینقدر که سنتون 32 ساله دخترای 16 ساله قبولتون نمیکنن، خانمای 80 ساله هم شما رو نمیخوان، شما اونها رو نمیخواید. چه عیب من نیست؟ من که قرار نیست همه بخونم. آخه شما یا من میگید که همه آدم ها به خاطر لهجه من منو نمیخوان، ما با داریم اون لهجه رو عوض کنیم؟ ای همه آدم ها نمیخوان. اگر آدم هایی هستن که به قد اهمیت میدن، به سن اهمیت میدن، به درس اهمیت میدن، نمیدونم به وزن اهمیت میدن، خب معلومه یه ده منو میخوان یه ده نمیخوان. ما که قرار نیست همه بخانمون. شما من میگید همه اینجوری هم نه نیستن. به علاوه ماجرای لهجه ای که شما دارید چیز خاصی نیست، فقط شما صدای مردونه ای دارید. و بعدم حتی ای به شما میگم هنوز من میدونم لهجهتون مال کجاست، هم باورم کنید، بلکه اصلا اینا مسائل ذهن و زندگی من نیستن و بسیار این آدم که به اینا اهمیت نمیدن. از اون گذشته موضوع اصلی و اساسی علاوه بر این ظاهر و همین جنبه ها که میگید، زمینه های واقعی و باطنی ماست که ما در درون که هستیم و چه در ما میگذره. به همجاست که من به شما دارم میگم از نوع حرفایی که میزنید، خوبی شما، سادگی شما، پاکی شما مشخص، یعنی همه اینا رو به راحتی آدم میتونه ببینه. اینا اون چیزی هست که خیلی ها به دنبالش هستن و الا حالا داشتن یه چیزی یا نداشتنش فرق چندانی نمیکنه. نمیخوام بگم اینا مهم نیستن، همه مهمن. به همجاست که خیلی از اوقات آدم های کسی رو میبینن میگن همه چیزش خوبه ولی فرض بفرمایید قدش خیلی بلنده، مثال، یا رنگ پوستش خیلی تیره است یا خیلی سفید و روشن. خب همه اینا هست، اینا واقعیاتی است که دوربر من و شماست و گریزی هم ازش نیست. علاوه من که قرار نیست بگم همه میخوانم، حالا من برم از وسط همه ای که من میخوان یکی انتخاب کنم. من همیشه عرض کردم ما تو دنیای زندگی میکنیم که یه نفر و فقط یک نفر میخوایم که ما رو دوست داشته باشه. 6 تا مگر دوست داشته باشیم میشه 7. از 7 میلیارد مردم روی زمین ما 7 نفر رو میخوایم، هیچ احتیاج هم نداریم.
من فقط داری دکتر، یعنی چیزی بود همیشه هم همین بود تو زندگیم، گفتم من فقط یک چیزی میخوام، فقط دوستم داشته باشه. نه با هر سمتی هم رفتم، من از 19 سالگی عاشق بودم، همیشه رفتم، همشونم یه چیز مشترک بود، همشونم به هم به قول اینجایی ها میگن چیت، به قول ما میگن خیانت، حالا به صورتهای مختلف با من شد و من یه دید بدی پیدا کردم تا اینکه اومدم اینجا. اینجا خب با این من واقعا الان تنهایی هم اینجا، فقط زندگی من هفته بالغ و 80 ساعت کار میکنم. خب راضی هم، خب پول واقعا خوبی هم میارم، واقعا راضی هستم ازش، ولی این تنهایی من این خانم پر کرده بود و من خب
نه تنهایی تونشون پر. اولا ببین عزیز، آدم هیچ وقت نمیتونه از زندگیش راضی باشه اگر 80 ساعت کار میکنه. یعنی میخوام به شما بگم
آخه چویس دیگه این ندارم آقای دکتر.
نه من نمیگم، نه ببینید، نه من حرفم این نیست که شما چویس و انتخاب و گزینه دیگری دارید یا ندارید، بس با اون نیست. بس با این نیست که آدم با 80 ساعت کار زندگی خوبی نداره، برای که اصلا انسان وقتی که تبدیل میشه به ماشین و این ماشین است. دوم اینکه این خانم بعد از خستگی شما به دلیل تفاوتایی که داشته و به هر حال نوع از زیبایی که یه دختر امریکایی در مقام مقایسه میتونه داشته باشه با دختر شرقی، نمیدونم ژاپنی یا عکسش هم هست که کیچیا میپسنده، برای شما جالب بوده. ولی زندگی شما چی بوده؟ شما زندگیتون عبارت از یه کار بوده و خانه و خوابیدن با ایشون و خواب دیگه، این که زندگی نشد، این که رفع تنهایی شما رو نمیکرده، تنهایی شما سر جاش محکم گرفته
شد. نه ما خیلی با هم دیگه بیرون میرفتیم، به قول معروف خیلی چیزا من از ایشون یاد گرفتم، حتی زبان انگلیسی من واقعا خب خیلی راه افتاد موقعی که با ایشون بودم. ولی خب
همیشه همینه دیگه، اتفاقا یکی از بهترین مدارسی که آدم میتونه بره زبان بخونه همینه دیگه، بشه بره یه دوست پسر یا دختر بگیره امریکایی که زبانش خوب بشه. ولی ببینید عزیز، نگاه شما مسئله شما رو حل نمی کنه. اولا ماجرای تنهایی اون حرفیست که دو سه دقیقه قبل گفتی، تنهایی یعنی ته وجود من این نشسته که من بدم تو بدی، نتیجه رابطم بده به خاطر اون اتفاقاتی که در گذشته افتاده که داستانش نشون میده نوع انتخاب شماست. دومین موضوع این است که آدم ها چرا پرکارن؟ برای که بخوان دنیا رو حس و احساس نکنن. من روزی که درگیره یک کار طاقت فرسا باشم 80 ساعت در هفته کار بکنم، دنیا رو حس و احساس نمی کنم، بقیه اوقاتم خسته اون و خوابالود اون کارم.
خیلی چون من آدم با احساسی بودم، من شعر میگم، ویالون میزدم، واقعا من زندگیم خیلی فرق می کرد. متاسفانه نمیدونم واقعا توی چند وقت اخیر اصلا جوری شدم من فقط، یعنی باباتون نمیشه، میام خونه ساعت 8 شب میخوام 5 صبح بیدار میشم. و اصلا قدیم خب واقعا شعر الان من چیزی حدود 4000 بیت شعر رفتم، همه چیو کامل میدونم، آدم به قول معروف چی میگن خنگی نیستیم به قول خودمون.
حالا من نمیخوام حرف بد بذارم یه دارم دشمن خودم بکنم، وقتی بیش از حد شعر میدونید و حفظ کردید معلومه کارهای دیگه‌ای که باید میکردید رو نکردید مرد. اونا نشون دهنده اینه که میخواستید یه جوری زندگی رو پر کنید وقتی خالی بوده با حرف دیگران، کلام دیگران. خیلی 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 هم خوبه، نمیخوام بگم، ولی وقتی اون تنها هست مسئله هست. یعنی روزی که آدما اینگونه به دنیا نگاه میکنن عمق تنهاییشون رو نشون میده، یعنی اینا خوبه سر جای خودش. میدونید مثل چی مونه؟ مثل اینکه شما بگید من نمک ریختم تو غذا، بله به اندازش خوبه، ولی اگر 20 برابر غذا ریختید، 20 برابر یه غذا نمک ریختید، که اصلا غذا اصلا نمیشه خورد. بنابراین اشکال من میخوام به شما بگم شما احتیاج به یه مقدار کمک داری عزیز که دنیا رو حس کنی، احساس کنی، با خودت کنار بیای و بعدم در ارتباط با آدما این احساس مالکیت رو نکنی که از یه طرف بری آدمای از نظر من نامناسب رو انتخاب کنی، بعد اون آدمای نامناسب به تو آسیب بزنن، بعد این رو برای همه بنویسی و بعد به یه همچین وضعیت و شرایطی بیفتی. از نظر من شما احتیاج به مقدار کمک داری که دنیا رو حس کنی، احساس کنی، کارتو بکنی. حالا در وقت ضرورت کوتاه مدت میشه فهمید، ولی یه حد اقل یا حد اکثر داشت
نیاز به کار کردن ندارم آقای دکتر. یعنی اصلا من به تنها چیزی که من یه دفعه هم البته بودونم یه 4 ماه پیش من خیلی سعی کردم با شما تماس بگیرم، متاسفانه موفق نشدم و شخص دیگه تو اورنج کانتی رو من معرفی کردم از طرف دست شما که خب متاسفانه جوابگو نبود و من متاسفانه فقط خیلی تلاش داشتم با شخص خود شما.
حالا همه دوستان بهتر از منن. به هر حال عزیز، کمک اگر اون آدم نتونسته بکنه، یک کسی دیگر رو پیدا کنید، یا بخواید به دفتر من زنگ بزنید بگید کسی دیگر رو به شما معرفی کنن. برید این مقدار کار کنید، خودتون هم اذیت نکنید، دست از سر این خانم هم بردارید، کار دستتون میده. تو این مملکت هم یه اشتباهی کوچولوی قانونی میکنید، این خانمی هم که بازیگر دنبال پولتون هست میندازتتون تو چایی که در نمیایید. لطفاً و حتماً این خانم رو فراموش کنید. نه بی خودی هم دلتنگی و نمیدونم تنهایی هم نداشت باشید. بعدم هر وقت تنهایی داشتید پاشید ببینید کجا جایی هست، محلی هست، ایرانی ها هستن، یا برید یه جای خودتون رو مشغول کنید و امیدوارم این مسئله هم حل بشه. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
تمنام. مرسی.
خدا نگهدار.
خدا. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی.